Bismillahirrahmanirrahim. Salamu alaykum wa rahmatullah. قبل از اینکه بحث شروع کنم یه نکته کوچیکی از اون بحثای قبل مونده بود. اینو من حقیقتش خودم حل نشد برام. فقط گفتم شما در جنبش باشید. این چون آلمانیه اصل متنش یک دو تا کلمه به کار برده. یکی معرفت، یکی شناخت. تو فارسی معرفت شناخت یه معنی، یعنی تو اصطلاحات ما این رو به یه معنی به کار میبریم. ایشون تفکیک میکنه بین معرفت و شناخت. من اون معادل آلمانیش رو نیا کردم چیز، یعنی رفتم با چیزا مقایسه کنم چیز تر در نیاوردم از تفاوتهای آلمانیش. یعنی بعد معادل انگلیسی دوتاش هم نالج گذاشتن، این تو انگلیسی نه هم متوجه نمی کنن. اون نکته ای که اجمالا من دست گیرم شد این بود که ظاهرا کلمه معرفت رو این جامعه شناسی معرفت هم از هم معرفت رو که به کار میبرن حیث انفعالیش خیلی مهمه، یعنی شناختایی که حیث انفعال داره. شناخت ظاهراً اون معرفتایی که حیث فعال داره. اون وقت یه مقدار بخوام با ادبیات خودم نزدیک کنیم به نظر میاد اونجا که اینو میگن معرفت میخوان اون که ما بهش ادراکات حقیقی بحث کنن، اونایی که میگن شناخت به نظر میاد میخوان دارن سراغ ادراکات اعتباری که ما این داریم میسازیمش، ما داریم یه کاری انجام میدیم. مدن که دارم میگم به نظر میاد، به نظر میاد ها، یعنی من مطمئن نیستم از سر مسئلهش. این چون الان که میخوایم دورکیم وارد چی بکنم، همینجا الان داشتم میدیدمش که اول دورکی میگه که ما میخوایم وارد بحث جامعه شناسی معرفت بشیم. قبلش جامعه شناسی شناخت افراد جملهش میذارم پیدا کنم خودش بخونم. این صفحه 98 میگه پیش از متداول شدن مفهوم جامعه شناسی معرفت، کسانی از مفهوم جامعه شناسی شناخت استفاده میکردند.
سال چند؟
98. یه تاریخ جامعه شناسی معرفت معاصر با بکارگیری خود این اصطلاح شروع نمیشود. یه عده قبل از این اصطلاح، اصطلاح جامعه شناسی شناخت استفاده میکردند که بعد میره سراغ اینها. یه حالا اینجا اون تعبیر به اینجا چجوری منطبق میشه، خود منم حقیقتش اینجا خیلی نفهمیدم که این چجوری شد. اون تا گفتم این فقط این دیده بودش، ابهام برای منم بود. اگر دوستان چیزی فهمیدن به ما هم بگن.
این شما میگی با جامعه
شناخت متقدمه به معرفت باشه؟ نه، من نمیگم. من اینشون اینجوری گفته، گفته که این اصطلاح قبلش یه مدتی جامعه شناخت اصطلاح بود، بعدا توسط همین شلر و مانهایم و اینا جامعه شناسی معرفت شد گرفت. منتها این اصطلاح اینجوری بود چه ثمره‌ای داشت و اینها. یه حدسی من میزنم، اونم این که حالا وارد بحث دورکیم که بشیم یه مقداری حرف معلومه که ببینید تو خود حال دورکیم الان وارد بشید اینو میبینید که کاملا توی فضای دورکیم پدیده‌های اجتماعی یه جور همون میتونیم بگم اعتباریات ماست. ما داریم برساخت میکنیم اینها رو. این حالت خیلی تو دورکیم پررنگ شد. منظورش اینه که یعنی هنوز خودش توجه نداره به مسئله معرفت، بلکه داره عملا جامعه شناسی انجام میده، جامعه شناسی معرفت هم انجام میده طبق بحث خواهیم کرد، ولی داره در مورد یک سلسله پدیده هایی که تو ذهن ما داره برساخت میشه و شکل میگیره حرف میزنه. به این معنا شاید منظورش این بوده، من تا گفتم برای خود من خیلی واضح نیست. خب فقط یه نکته بودش که دیدم که چون دوباره اول این بحث هم این نکته هستش یه تذکر دادم. اما این جلسه دیگه بریم مثالاش انشاءالله سراغ جامعه شناسی معرفت نوین اون فصل دوم، این اون مقدمات رو چیز کنیم که من به نظرم مثل این در واقع مکاتب کلاسیک رو میخوان بگن. ببینید اگه این عنوانهایی که تو این بخش دوم گذاشته، بخش یک بخشی بند ب بخش یک، من خودم برای کتاب خودم جو یادداشت کردم بفهمم دقیقا چیه. اون عنوان آگاهی جمعی، تفکر بیش منطقی و بازنمود اجتماعی، لب به حرفش این فصل بحث دورکیمه، یعنی یه مقدار مقدمه دورکیم میگه بعد میرسه به دورکیم. اون عنوان بعدی زیمل، ماکس وبر و تاریخ گرایی، مسئله اصلیش بحث وبره که به خاطر اینکه وبر رو مستقر کنه خوب جا بیاندازه داره هم از زیمل شروع میکنه تاریخ گرایی رو مطرح میکنه. بند سه که جامعه شناسی معرفت آلمانیه، در واقع وبر به شدت مؤثر بوده روی شلر به عنوان کسی که جامعه شناسی معرفت رو رقم زده. توی این فصل مشخصا شلر و مانهایم رو میگه. نظریه انتقادی در واقع ادامه جریان آلمانیه توی این فضا و جامعه شناسی معرفت آمریکایی مرتن و مید رو میگه. ببینید الان به لحاظ کلاسیک ها، اگر اون نکته‌ای که من جلسه قبل گفتم که در واقع دو تا جهان آلمانی و فرانسوی اینا خیلی توجه دارن، خب من این بندهای در واقع جامعه شناسی فصل جامعه شناسی معرفت نوین رو بخوایم مرورش کنیم، یکش دورکیم که فرانسویه، دوش وبر با مقدم و مؤخرش اینجاست که هم آلمانیه، سه شلر و مانهایم که اینا دو تا اصلی های جامعه شناسی معرفتن، میتونه فلسفه شبیه افلاطون و ارسطو، کل فلسفه افلاطون و ارسطو، این دو تا هم دوگانه مهم چیزن، تا مهمانهای هم یه شاگرد شلر هم بوده. پس توی چهارش جریان انتقادی رو میگه که جریان انتقادی میدونید آلمانی هست، مکتب فرانکفورت هست، فرانکفورت آلمانی گیره دسته یا نه کشوری بله. و بعدش پنجمی هم که مطرح میکنه جامعه شناسی معرفت آمریکایی، ایشون اینجا اسم آلمانی رو میبره، یعنی اینجا دیگه جامعه شناسی معرفت آلمانی رقم خورد، یه جریان خاصی تو آلمانی هستش که با اون متفاوته، یک نهله خاصی که انتقادی، بعد آمریکایی. فرانسوی هم تو نهله قبل جامعه شناسی معرفت ندارن، بلکه اون جامعه شناسی شناخت دارن، یعنی ببینید دوگانه فرانسویه، بعد اینا آلمانی هستن، بعد اینا آمریکایی که گفتم مکاتب رو. ولی حالا این فقط هم چیز نیست، یعنی واقعا هم بلاس تاریخی این اهمیتش همینه. حالا بعدا هم می‌بینید که در واقع کار مهمی که امثال وی و کولیوینا اینجا انجام میدن، در واقع اون حرف وبر رو میگیرند و تو فضای خودشون تحلیل خاص میکنن، یعنی یه جور این جریان تابع جریان آلمانیه باست. خب این از کلیتش. خب ایشون که شروع میکنه نکته خوبی رو اول بحث میگه، این نکته ها توی فهم جامعه شناسی هم مهمه. ببینید جریان جامعه شناسی خیلی میگن مثلا این جریان محافظه‌کار بود، ولو که این توی فضا جامعه شناسی معرفت از این فضا فاصله میگیره بعدن، ولی مسئله این بود که مدرنیته که بعد اومد، جوامع با مدرن شدن تحولاتی توشون رخ داد. اصل مسئله این است که اونی که باعث میشد که تمام جوامع یه انسجامی داشته باشن، وحدتشون حفظ بشه، تو دورهای سنتی دین بود، یعنی دین مقوم جامعه، دین هم منظور دین حق نیستا، یعنی هر این تفکرات دینی دیگه، حالا چه دین حق باشه، دین ادیان باطل و بت پرستی اینا، اما اونی که وحدت بخش جامعه بود دین بود. توی رنسانس دین کنار زده میشه، وقتی کنار زده میشه از این طرف دین کنار میره، از طرف هم با تحولاتی که اینا خوب تحلیلش کردن اشاره میکنم، جامعه در معرض فروپاشی قرار میگیره. جامعه شناسان در واقع کسایی بودن که متوجه آسیب هایی که که جامعه مدرن داره مواجه میشه باهاش متوجه شدن و میخوان سعی کنن یه جوری اون به هم پیوستن، اون انسجام اجتماعی که تو دوره دینی وجود داشت رو حالا تو دوره مدرن حفظش کنن. این میشه که یه جور دغدغه کلی فضای جامعه شناسانه که حالا از زاویه دینش داریم، از زاویه تقسیم کار که واقعا مسئله مهمیه. ببینید انسان‌ها یه تعلق خاطری به هم دارن که یک جامعه رو شکل میدن. وقتی فردای فردگرای که الان وارد شد، فردای فردگرای خیلی شدت بگیره، اون تعلق خاطری نیست. تعلق خاطر نباشه، وحدت اجتماعی هم انسجام اجتماعی به قول دورکیم از بین میره. برای خود دورکیم کلمه انسجام اجتماعی براش خیلی مهمه. یعنی شما میخوای جامعه تو نگه داری، اول باید جامعه باشه تا بعد بمونید. این
حالا
خب جامعه که انسجامش از دست بده نمیتونه وایسته تا بعد ادامه بده. نمیتونه وایسته. مثلا شما مثال الان خیلی امروزیش مثلا جامعه سوریه، جامعه سوریه وقتی داعش اومد، نه نه چقدر خبر دارید، کاملا همه با هم درگیر بودن، هیچ اصلا مثلا کسی که مثلا تو سریع بحث رو میکشه و بحث حکومت
این اصلا این نظامی برمیده مخاطب اون انسجامی که
ادعاها با هم دارن با هم مخالفت کنن، نه کسی که تفرق قرقه چیکار داره که همسایه نظرش چیه.
نه نه نظرش چیه نیست، اصلا نمیتونن با هم کار کنن. وقتی نتونن با هم کار کنن این جامعه به راحتی متلاشی میشه، هر کسی میاد اینو شعبه شعبهش میکنه برای خودش برمی داره، هیچی ازش باقی نمیمونه. شما یه پیشرفت اجتماعی، پیشرفت اجتماعی در گروه این همبستگی است. جامعه میتونه رشد کنه. این نام من شنیدم، گفتم اگه بعید نیستش میخوره بهشون، خود بن سلمان نه ولی میخوره به طیف اطرافیانش. اینجور فکرش رو دادن، گفتن ایده بن سلمان برای ایران که عالم، حالا اگرم به ایده اون نیست آدم کاملا تو کشور میینه این داره محقق میشه، این است که همه به هم بدبین بشن. یعنی شما تو فضای مجازی دقت کنید، نه همه به هم دارن بد میگن، همه ها. یعنی نه اینکه فقط، یعنی یه زمان مثلا لااقل طیف حزب الله جامعه اصل نظامو قبول داشت، خیلی بد نمیگفت به مسئولین، ولی الان این فضای اینا چون مسئولین رو مثلا خیلی مثلا نامرد میدونن، اینا هم دارن به این بد میگن، همه دارن تولید نفرت میکنن. وقتی این نفرت تولید میشه، اون وحدتی که لازمه بقای جامعه است از بین میره. بعد میشه وضعیت سوریه رو که دارم میگم، شما از وضعیت آشفتگی شو در نظر بگیرید. یعنی هیچ چیز سر جاش نیست، هیچ کسی نمیدونه که چی کار میخواد بکنه، هیچ برنامه‌ریزی ممکن نیست. چی؟ یعنی هر کس نمی، شما مثلا میخواید، شما این فیلم رو دیدید؟ این فیلم مال که ساخته بودش حاتم گیا چیه شام چی بود؟ به وقت شام دیدید؟ شما ندیدید؟ تو فیلمه ببینید خود داعشیان هم تکلیفشون به خودشون معلوم نیست، این تیکه مثلا تیکه خوبش بود که این داعشیه به اینا وعده میده که مثلا هواپیما رو مثلا میدن، میاد یه داعشی دیگه، یه گروه دیگه، اونم برای خودشه. هیچ کسی نمیتونه هیچ به شما مثلا یه کشوری میخواد آباد بشه دیگه، مثلا خیلی مادیشو میذارم، باید جاده داشته باشه، باید تشکیلات داشته باشه، باید برنامه داشته باشه، باید بدونه 5 سال دیگه چیکار میخواد بکنه. ولی وقتی که این تفرق حاصل بشه، این درگیری حاصل بشه، هیچ کاری نمیشه انجام داد، هیچ باقی نمیمونه. اینا میخوان مدرنیته رقم بدن، اون کل جهان رو بگیرن، اصلا نمیتونه جامعه خودشو نگه داره. آقا این جامعه داره خودش دچار فروپاشی میشه. فروپاشی یعنی دیگه، یعنی جامعه با اون هویتش دیگه باقی نمیمونه،
نیازش هم
تامین
نمیشه دیگه،
و نیازش اصلا دیگه اون بلبشویی که حاصل میشه تو اون بلبشو، نیاز هم دیگه، یعنی امنیت هم مثلا نباشه دیگه، نیاز و هیچی دیگه نوبتش نمیرسه. اینا دارن میگن که آقا ببینید توی فضای دینی یک وحدتی رو تو جامعه ایجاد میکنه، والا هر دینی باشه، اون وحدت موجب میشود که این، حالا من خودم یه تحلیلی سر این نکته باشه، من این رو توی دورکیم بیشتر بازش میکنم، خودم این تحلیلی سر این حرف دورکیم دارم که اصلا مفهوم ولایت فقیه و اینا چه تحولات مهمی پیدا کرده تو دوره ما. منتها قبل از اینکه حالا وارد اون بشم و حالا دورکیم که میخوام بگم، ببینید یه نکته خوبی توی بحث جامعه شناسی معرفت هست، مخصوصا برای طلبه ها، اونم این که این نکته هم نکته خوبشه، هم دقیقا همینجاست که افراد زمین میخورن. این نکته خوب زیاد بگیری بعد بخش میشید، ولی نگیریدن تحلیل نمیتونید بکنی جامعه رو. حالا من خب اون نکته رو بازش کنم، منم تو این جلسات خیلی مدافع این نکته بحث بش میرم، ولی میخوام بگم حواستون باشه، همتون فهم نرید کافر بشید، یه مقداری مسلمونم بمونه توتون. یعنی اون مدل تحلیله یه پتانسیل های خوبی داره که ما تو فضای حوزه‌مون نداریم اون مدل رو، منتها افراد اینو نفهمن چجوری داره این پتانسیل وارد میشه، یه دفعه نسبیگری از توش در میاد، همه چی از توش در میاد، دیدم که کاملا ساخته بشری باشه از توش در میاد. من فقط این تذکرش دارم اول میگم، ولی میخوام من تو اون فضا میخوام برم و خیلی همتون کاملا با من نیاید، یه مقداری وایس ببینید. اون نکته که جامعه شناسی معرفت این رو خیلی پررنگ میکنه، معرفت رو به شدت به جلسه قبل اشاره کردم، افاق خانم بیشتر بازش کنم، معرفت رو به شدت به حیث اجتماعی گره میزنه، به فرهنگ گره میزنه. یعنی شما ماها تصورمون تلقی عادی بودی نسته قجون، معرفت ما کشف واقعه، یه واقعیت هایی هست اینا تو ذهن ما منعکس میشه، داریم رو شرط میزنیم بخواییم بریم بهش برسیم یا نرسیم. اما تو فضای جامعه شناسی معرفت این کار مهمی که میکنه به ما نشون میده که اصلا فهم ما از وقایع چقدر پدیده اجتماعیه و چقدر این فهمای ما داره عوض میشه از واقعیت ها، چینش واقعیت جا به جا میشه در که ما فکر میکنیم همونه. حالا یه مثال علکی میزنم که فقط منظورم معلوم بشه تا بعد برم. ببین مثلا مفهوم علم، این کلمه علم تو فضای معرفتی ما با یه عناصری توی نگاه ما گره خورده. اون عناصری که گره خورده یکیش ایمانه، یکیش مثلا واقعیت، یکیش مثلا تعقله، یکیش مثلا معنویت اخلاق. کلمه علم توی کلیدواژه‌های درک عمومی جامعه ما، جامعه سنتی ما، با اینه گره خورده. برای همین شما نمیتونه علم داشته باشی اخلاق نداشته باشی، عالمی اول مثل زنبور بیفتن، نمیتونه علم باشه ایمان نباشه، نمیتونه. اینا در هم تنیده است. اما تو دوره مدرن علم چی شده؟ علم گره خورده با شغل، گره خورده با اقتصاد، گره خورده با سلطه، تسلط، گره خورده با با فرهنگ که مویان گره خورده مخواب این، و مثلا گره نخورده و بلکه گره منفی داره با ایمان، گره نخورده با اخلاق. حالا گره منفی داشته تو اخلاق نمیدونم، ولی اینجا مثلا گره منفی داره، یعنی ضد ایمان میشه. خب حالا وقتی شما کلمه علم رو برمیداری میاد تو جامعه مدرن، خیلی آرام آرام داره علم عوض میشه مثل جامعه ما. از طرفی علم مقدس یا مقدس نیست؟ عالم و احترام بکنیم یا نکنیم؟ استاد و شاگرد، این آداب تعلیم و تعلم، اینا رو توی دانشگاه اعمال بکنیم یا نکنیم؟ سوال معلومه؟ ببین یه بار شما یه بار یه عالم شیعی میره توی بلاد سنی، میخواد از مطالب اونها رو یاد بگیره، رابطه استاد شاگردی پیدا میکنه، با این که احترام استادشو میکنه، اما از اول میدونه که این اونی که گفتن عالم، عالم مثلا فضای ما عالم ربانیه، مثلا این معنی ربانیه، فضای ما عالم، عالم ربانیه، میدونه که عالم ربانی نیست. برای همین خودش تو احترام کردنه از اول یه حریم میذاره برای خودش. حرف معلومه دیگه ها؟ خب حالا این ها این چه فضایه؟ تو این فضا که این کاملا عناصر مفهومیش واضحه، این میدونه من دارم میرم حکمت رو از منافق میگیرم نه حکمت رو از مؤمن، برای وقتی که دونستم منافقه باز عناصر رو حس میکنم. ولی شما تو این فضا، تو این فضا قرار میگیرید، اگر اون روابط تو اینجا حاکم بشه، بیدینی حاکم میشه یا دینداری؟ ببین مثال ساده شو بگم، الان تو خیلی دارهای دانشگاه اینجا خیلی شما نمیبینی، ولی دانشگاه دیگه که میریم از مشکلاتی که ما حالا میبینیم تو دانشگاه دیگه، اساتید بیدین خیلی اخلاقی به معنی ادب، ادبشون، ادب برخوردشون خیلی بالاتر از اساتید دروس معارفه. بعد اینا یه جذابیتی داره، اون عناصر غیر چیزا. بعد شما حالا این فضای علم رو هم به این زنگمش کن، بعد از یک مدتی کاملا طرف رو بیدین تو جامعه تحویل میده. تونستم دقیقه رو بگم؟ ببینید نکتم این است که علم که یه واقعیته، کسب هم داریم میکنیم، صرفا یه واقعیت نیست، یه پدیده است که به شدت اجتماعیه، به شدت این مفهوم علم این نیستش که ما دیگه فقط داریم جا به جایی معرفت میکنیم، این نیست که یه دادهی میدم شما داده رو میگیرید. یعنی این که داره میاد تو ذهن شما یه چیزی دیگه هم به خودش داره تو ذهن شما میاره، یه چیزی میبره، بعد اینا داره نوسان پیدا میکنه. حالا ما میخوایم با پدیده‌های اجتماعی، با وقایع مواجه بشیم، توجه کنیم که فقط با یه دونه مفهوم علم سر و کار نریم، آقا علم خلاصه مطابق با واقع یا نیست. اینو گفتید در واقع علم حرفو تمام نکردید، خیلی نکات رو نادیده گرفتید، که اگه اون نکات رو زمینش کنین تو اینجا اومد قضاوت، آیا علم آموزی خوبه یا بده؟ این سوال خیلی ساده یا آیا ما تأسیس مدرسه و دانشگاه خوبه یا بده؟ ببین همین تو ذهنیت ما تأسیس مدرسه قربت علیدادیش بیشتر از تأسیس دانشگاه. حرف معلومه؟ یعنی شما معلوم راحت حاضر بشید دست تو جیبت بکنی که دانشگاه پول داری، میلیاردری شما، دست تو جیبت بکنی یه دانشگاه را بیاندازی، مگر اینکه به معنی وقف و به معنی، اما تو مدرسه خیلی راحت کنی. حالا این مدرسه مگه همون دانشگاه نیست؟ تونستم منظورم برسونم؟ یعنی حالا ما آیا علم آموزی رو ترویج بکنیم یا نکنیم؟ حالا پس این حرف من نزدیکه که علم آموزی ترویج نکنیم. حالا اگه نمیتونست چقدر تونسته باشم، یعنی میخوام این پدیده دیگه اون پدیده نیستا، اگه این پدیده اون پدیده نیست، پس ما چیکار باید بریم بکنیم؟ توجه کردن به این کاری که تو جامعه شناسی معرفت به شدت داره رخ میده. حالا از همین مثال بعد میشه مثال خود دورکیم اینا رو مطرح کنم، مثال بهتری باشه. خود این مسئله تقسیم کار، ما
دیگه
ما رفتیم منبر منبرمون گوشیم بعد تصمیم کار رو تو منبرمون گفتیم گفتیم بیدن مردم ها؟ آره تو منبسید مثلا بگم آه مثلا حالا اون نکترم اینجا الان پیادش میکنم ببینید یعنی نه مطلب میشه به عوام هم گفت فقط توجه میاد ببینید حالا بود همون مطلبی که بریم منبرم گفتم به شما بگم ببینید کار تو نگاه سنتی با کار تو نگاه مدرن چقدر عوض شده که اینا میگن آقا تقسیم کار خیلی مسئله پدیده مهمیه کار تو نگاه سنتی که همون شغل بود کاملا و این عناصری که الان هستش هویت رو رقم میزد کاملا سازنده شخصیت بود انسان با کارش خودش رو شکوفا میکرد کار سنتی چی بود؟ کار سنتی صفر و صدش با خودت بود شما نجار بودی شما آهنگر بودی شما نمیدونم هر شغل تو دوره سنتی در نظر بگیرید از اول کشاورز بودی هر کدوم که باشیم از صفرش تا صدش با خودته فوقش یه مرحلهش با یکی دیگه است مثلا نجار فوقش چوب آوردن هیزم شکن نیست مثلا در این حد کار متفاوت میشه اون که سفال سفالگره فوقش دیگه خاکو از کوه نمیکنه بیاره در این حد وگرنه اگرم نیاز شد خودش بیاره از کوه هم خاک میکره اون که اگرم نیاز شد میره درخت هم میبره یعنی اینقدر تفاوت نداره چون اینجور نیستش کار موجب شکوفایی خود افراد میشد درسته این حرف مال مارکس رو دارم میگم اینا رو تو جابشه قبلا خوندیدش اینا رو بعد این مرور میکنم خب تقسیم کار چیکار کرد تقسیم کار که تو دوره صنعتی شروع شد این بود که دیدن آقا این مثلا این کارخانه مثلا میخواد یه لباس بسازه این لباس یه برش میخواد یه نمیدونم دوخت میخواد یه قالب گیری میخواد دوخت شونه غیر از دوخت مثلا نمیدونم کم اندازه دم دکمه زدن غیر از اینا هر کدوم چند تا کاره به جای که یه نفر از اول تا آخر کارو انجام بده که قبلا یه خیاط داشتیم خیاط صفر تا صد کارو انجام میداد یکی برشو میزنه الان کارخانه یکی نمیدونم مثلا درز فلانجا رو درست میکنه یکی درز بهمانجا رو رودوزیشو میکنه یکی دیگه نمیدونم دکمه میزنه یکی هر کسی یه کاری میکنه خب این کار که هر کسی میکنه این حرف مارکس واقعا حرف دقیق و عمیقیه اینجاش واقعا مارکس خیلی آدم عالی چیزی بود این که این موجب میشود دارم هر مارکس رو میگم بیام سراغ دورکیما موجب میشود کالا از شخص جدا بشه کالا که از شخص جدا بشه دیگه سازنده شخصیت نیست ببینید اینم حالا اینا رو توی اصطلاح نمیگن ولی بحث مهمه شما توی دور سنتی صنعتگر مساوی بود با هنرمند نه دوتا مفهوم نداشتیم ما هنر آموز در هنر آموختن داشتیم ما هنر بیامون یعنی صنعت یاد بگیر چرا صنعت هنر بود؟ چون مثلا شما اینی که تولید میکردی این بازنمود خود شما بود شخصیت رو با این بروز داده بودید اون وقت به لحاظ ارزش‌گذاری نه دیگه حرف مارکس رو دارم میگم به لحاظ ارزش‌گذاری شما مثلا من حالا مثالی که هم دارم گفتم شما میرین مثلا لاله جین هم دیدید یعنی ظروف سفالی داره همه ظروف سفالی یه مغازه کمتر از صاحب مغازه که سفالگره میارزه یعنی کار دون کارگره بلکه همه اینا تجلیات اون آدمه همه اینا او با هر کدوم این ظرفای سفالی یه احساس هویت میکنه توی فضای خودش درسته خب صنعتگر میشه هنرمند هنرش کارشه برای همین هنر نمیره تو موزه هنر تو خونه میاد توی زندگی وارد میشه ولی تو اینجا چی میشه کالا کاملا اینا مستقله هیچ کسی این نسبت رو که این با کالاش داشت نداره یعنی الان مثلا یه اتومبیل ساخته میشه این اتومبیل با کدوم از این کارگران نسبت داره هر کسی یه پیچ درست کرده یعنی یک هزارم این که اصلا به چشم نمیاد برای همین کالا از کارگر جدا میشه وقتی کالا از کارگر جدا میشه حالا اون بحث مارکس این بودش که تلسواره میشه و اون بحث مارکس نمیخوام بریم سراغ بحث دورکیم میگه با این تقسیم کار دو تا واقعه با هم دیگه رخ میده یکی این که تقسیم کار تخصصی هم ما رو به هم وابسته میکنه هم ماها رو از هم دور میکنه چرا به هم وابسته اون میکنه به خاطر این که این ماشینه رو هیچ کدومو نمیتونیم بسازیم ما اون مثلا اینجا گفتم مثلا یه جراح فوق تخصص جراحی عنبیه این آدم هیچ کاری نمیتونه بکنه اگه تنها باشه معلومه شما مقایسه کنید با اطباء سنتی طبیب سنتی تنها باشه همین کارش انجام میده ولی این تو دوره مدرن هر چقدر تخصص بالاتر میره کارایی طرف کمتر میشه. یعنی این حتما باید یه بیمارستان باشه تا این هویت پیدا کنه. شما فوق تخصص جراحی قلب بیارش اینجا هیچ کاری نمیتونه بکنه، حتما باید بیمارستان باشه، چندین نفر یعنی ده ها نفر باشن، ده ها دستگاه باشن. این با اونها معنی داره. مهندس مثلا برق ماشین، الکترونیکی ماشین اتومبیل، این با هزار نفر دیگه کار میتونه بکنه، تنهایی نمیتونه کار بکنه، برای کسی از به همه وابسته شده. اما این وابستگی اینا رو اصلا دور کرده. چرا دور کرده؟ چون اینا با کارشون هویت پیدا نمیکنن. و یک ببینید تو نگاه سنتی اون حال به قول خود دورکی روح جمعی وحدت میداد به اینها، اون دین آداب دینی رسوم دینی اینها رو در نسبت با هم قرار میداد. اینا رو یه ببین شما حالا اینا رو تو مثال مختلف بیاده کنید. ببین شما مثلا توی مسجد شما هویتت در این نماز داره تعریف میشه، توی حج میری، توی نمیدونم بعد که اینجور رفتی بعدن که این آدم امام جماعت ماستا، این یکی نمیدونم فلان چیزه. یعنی نسبت ها، هویت ها، ارتباطی که داره اینا رو به هم گره میزنه به اون دین است، به اون حالا چیز آگاهی جمعی رو دین داره تزریق میکنه، باورهایی رو دین میذاره. همه ما با این باوره تصمیم میگیریم، هممون مؤمنین، همه آدمی که این کار است، این باورها هویت اصلی ما رو رقم میزنه توی نگاه دینی. خب تو دوره مدرن این تقسیم کار که داره رخ میده، هر کسی میشه خودش، یعنی من میشم فوق تخصص عنبیه، اصلا نمیدونم این آدمی که مثلا مکانیکه چیکار داره میکنه، هیچی نمیدونم. ببین شما وقتی آهنگری اجمالا میدونی نجار چیکار میکنه، یعنی چون تخصصی نیست اون دور تخصص، شما درست شغل ها با هم متفاوته اما شما اجمالا از شغل دیگه هم سر در میاری. برای یعنی برای یه نجار با یه آهنگر راحت تونم بشم هم گفته میکنن، نه سر نجاری آهنگرشون ها، یعنی عرصه های تعملشون، عرصه های تفکرشون خیلی به هم نزدیکه. اما یکی اینجا شده فوق تخصص جراح مثلا عنبی چشم، این یکی شده که مکانیک هوافضا. ببینید این تا اینجا بشه چقدر درس خونده، چند سال توان علمی و ذهنیتش رو گذاشته تو این فضا، این چند سال توان علمی و ذهنی گذاشته تو این فضا، چقدر مفاهیم مشترک بین این دو نفر باقی میمونه، چقدر اینا میتونن با هم دیگه بدبستان داشته باشن، چه فضایی. یعنی این تخصصیه هرچی متخصص میشن از هم دورتر دارن میشن، در حالی که هرچی متخصص میشن دارن به هم وابسته تر میشن. این یه مشکل ایجاد میکنه. مشکل این است که تو نگاه سنتی وابستگی توسط دین انجام میشده، اون دل مشغولی دینی، اون روح جمعی به قول دورکیم اینا رو به هم گره میزده. تو دوره مدرن دین هم کنار رفت. این تحلیلی که داره خود دورکیم داره تحلیل جالبیه که اساسا شناخت لازمه، شناخت علمی لازمش، یا لازمه مساوی نه، لازمش در واقع کاهش پیوستگیه، کاهش انسجام اجتماعیه. چرا؟ به خاطر اینکه شما توی دوره دینی دارید با یه عناصر دیگری عالم رو میبینید، خود عالم رو نگاه نمیکنید، عالم تو ذهن شما منعکس نمیشه. برای همین وقتی که شما میخواید یک پدیده رو شرح بدید، فرشته ها، نمیدونم شیاطین، نمیدونم قدرت های ماورایی، هزاران چیز دست دستن میده. چرا باران آمد؟ ما گناه کردیم، عذاب نازل شد. با عناصر این وقایع رو میفهمید که این عناصر از از اینا شناخت علمی نیست، شناخت علمی هم توی این فضا تجربیه. خب هرچی اون جهان بینیه رو شما بذارید کنار، اون معارف اونا رو بذارید کنار، حسش بکنید، برید سراغ خود باران. ببین باران گرما بود، گرما مثلا موجب دما، تغییر دما اینجور شد که شد باران آمد. این شناخته که داره رقم میخوره، داره اون عناصری که اون عناصر شما ها رو به هم پیوند میزد رو بذارید کنار که میتونی شناخته اینی پیدا کنید. از در دورکیم معلومه حرفا میانه، خودم میفهم چی دارم میگم. خب پس این شناخت علمی کاهش پیوستگی میاره. پس ما دیر کردیم از طرفی علم میخواد مایه علم رشد کنه، از طرفی علم، رشد علم معادل شده با به هم خوردن انسجام اجتماعی. شناخت علمی رو کاش بیاد. ببینید شما توی نگاه سنتی از در اینها، شما توی اون حالا جهانبینی هم میگن، جهانبینی هم تعریف خود اینها چیز تعریف کنه جهانپدیداری، شما یه باورهایی هست با اون باورها همه واقعیت رو میشنوید. اون باورها بین من و شما مشترکه. ببین حتی اگر شما پزشکی نمیگی من این دوا شفا میده، میگه خدا شفا میده، من معدم زمین سازم، این موجب میشه که شما پزشک با اون مریض یه افق فکری مشترک پیدا میکنید، دوتاتون اون ذیل خدا، حالا به قول اون ذیل توتم، ذیل هرچی هست، تو اونجا با هم دیگه میاندیشید. این اندیشه مشترکه موجب میشه با هم دیگه هم کار انجام بدید، با هم دیگه هم زندگی کنید، با هم دیگه هم به دبستان داشته باشید. خب هرچی اون با اون باورها رو بریزیم دور، حالا همین میخوام بریم اون باورهایی که ماها رو به هم گره زده بود بریزیم دور. خب اونا رو که میریزیم دور، حالا ما میمونیم و پدیده‌های منفرد، ما میمونیم و واقعیت‌های تجربه منفرد. خب من این واقعیت رو نمی‌شناسم، چیزی که ماها رو به هم پیوند میداد دیگه در کار نیست. برای همین هر چی چون علم قرار است همه چیز علم باشد، اونا دور ریختنیه.
اون پزشک میتونه یه خلاصه و دورنمای کلی به من آهنگر
نمیشه، هر چی متخصص تقسیم کار تخصصی داره رخ میده، تخصص دیگه میگه آقا حرف نزن، سوال نکن. الان همین پزشکی دیگه میگه تو بخوای بفهمی من چی کار، چرا این دوا برای تو خوبه. ببین حالا من اینا دارم تحلیل خودم، قدیم میگه آقا خدا سنتش در این قرار داده، شفا رو خدا در این قرار، تموم شد میرفتی. شما الان میگه این واکنش شیمیایی تو اینجا رخ میده، تو مغز شما رفت این واکنش رخ میده، به اعصابت اینو میفرسته، بخوای توضیح بده به طرف، بعد یه دور به تمش کلاس بذاری. یعنی این تخصصی شدنه موجب شده که شما از هم فاصله بگیرید، علمتون و معرفتون، بعد این علم و معرفت هم پشتوانه ای نداره که اون پشتوانه همه رو به هم متصل بکنه. برای همین هر چی شناخت علمی داره میده جلوتر، انسجام اجتماعی میاد پایین‌تر. خب اگه انسجام اجتماعی بیاد پایین‌تر، جامعه نمیتونه پیشرفت علمی بکنه. هم بس که اول داشتیم شما سوال کردید.
حالا برعکسش شده.
حال میرن. ما دوری ما حل کردن دیگه اینو. دکترش اینه که چیکار کردن. میاد میگه که برای همین پیش این آسیبی بود که این جامعه شناسا متوجه شدن. که میگن ما از طرفی می‌خوایم علمی باشیم، از طرفی علمی بودن روند پیشرفت علمی رو نابود خواهد کرد. چون انسان ها متفرد میشن، تفرد هرچی تقویت بشه تیر میشه. خود دورکیم راه حلی که در پیشگالشون هم خیلی نفرده، راه حلی که در پیش میگیره است این است که دین چگونه پیوند اجتماعی برقرار میکرد با ایجاد آداب و رسوم. اینا خیلی تو تحلیل‌های بعدن فقه و اینا، اصلا اینا که دارن تحلیل میکنن فقه و شما بدونید چی تو ذهنشون میگذره، بعدا تحلیل میفهمید که چجور دارن تحلیل میکنن. ببینید آره احسن دقیقا همینه. شما یه باورهایی هست، باور دینی خدا و معارف دینی، که روی این باورها یه آداب و رسومی سوار شده. ما یه دانشمندا فهمیدیم اینا خرافاته، اما چه چیزی موجب میشه افراد به هم گره بخورن؟ آداب و رسوم. خب اگه آداب و رسومه، پس ما بیایم آداب و رسوم بنا بکنیم. برای همین است که تو دوره مدرن این همه آداب و رسوم دارید: جشن تولد، ملت، پرچم، سرود ملی. چی؟ حال همین الان ولنتاینش که چیز جدیده، خیلی بی خودشه. شما اصلا نظام آموزش پرورش، نظام آموزش پرورش دیسیپلین مختلف، یعنی شما باید اون رابطه روحانی و مردم رو تو استاد و دانشجو پیادهش کنید. تفوقی که اونجا داشت، مرجعیت و اقتداری که اون داشت، که دین می آورد می داشت. ببین شما تو وضعیت دینی می گفت این عالم دینه، باید احترامش کنیم. اینجا اصلا دیسیپلین به شما مجبور می‌کنه. گفتم بهتون دیگه، من باید پشت تریبون باشیدم، شما رو صندلی عادی، صندلی من بهتر صندلی شماست. یعنی ما با خود فضاها، با آداب و رسومی که تو جامعه برقرار می‌کنیم، یه آداب و رسومی رو مستقر می‌کنیم که این آداب و رسوم قوتش می‌خواد رقابت کنه با قوت دینی. این مثلا مدگرایی ها، مثلا چیزی شما یه بار گفتم این اینا که هی مرتب دینداری و خرافه میدونن، دیدی که تو فضای چی بکشونیدشون تو فضای آداب و رسوم که خودتون قائلید. آداب و رسوم مثلا فوتبال یک آداب و رسومه، یک سنته، اصلا افراد گروه بندی میکنه، افراد رو دسته بندی میکنه، اتحاد ایجاد میکنه، دعوا را میندازه، این کاری که دین داشت میکرد دیگه. چرا فوتبال اینقدر مقدسه؟ یعنی یه عالم آداب و رسوم، و بعد شما برای این آداب و رسومت باید وقت بذاری، باید براش انرژی بذاری، باید براش هزینه بکنید، حتی شما باید پول بدید برید اصلا صنعت فوتبال. الا ماشاءالله به این چقدر خب این زبان را حل امثال دورکیم بود دیگه، گفتن آقا اونی که جامعه نگهداشته آداب و رسومه، پس به آداب و رسوم باید ما این وحدت رو حفظش بکنیم. خب مونتا هر چی، حالا این نکته دیگه هم باز تو دورکیم از ماقدم این بحث ولایتقیم یک گرهش بزنم، این است که میگه شما تو بحث تنبیهش میاد میگه شما هر چی جامعتون باورهای دینی یعنی هر چی ببینید اینجا اون همبستگی ارگانیک و مکانیک دیگه خوندید دیگه، توی اینجا همبستگیه توی دین، وضعیت دینی همبستگی مکانیکیه، توی جامعه مدرن همبستگی ارگانیکیه. این فکر کردیم چیه؟ چرا واقعا کلمه مکانیک و ارگانیک؟ این فقط من در آورد دیم بهتون بگم هیچ جایی نگیرمش، ولی دوستان های توی گروه بخش میگنیم واقعا چیه؟ پاسخ چیزی یعنی بلاغات هیچ کدن دوستان رو به شکل جامعه شناسی ناس خودشون هم نگیدن کسی دیگه چرا استفاده، ولی فهم خود من اینه توی فضای مکانیکی همه چیز معلومه و افراد میتونن جای دیگه بشینن، اما تو فضای همبستگی ارگانیکی اتفاقا اشیا معلوم نیست و تفاوت ها خیلی عمیقه. همون تقسیم کار تخصصی رو دارم میگم. ببین شما وقتی مثلا بدن من انگشت دستم نمیتونه کار چشمم رو انجام بده، دو هویت مستقله، اما تو مثلا ماشین شما این اهرامه رو اگه بتونید اینجا جاش بکنید میتونید فعلا کارت پیش بره این شلنگر تو بدن کار میشه، شلنگر یه تری شلنگ دیگه یه چیز دیگه تو ماشین پیدا کنید بتونید کار شلنگی بکنه میذارید اینجا کارت فعلا پیش بره. چی؟ یعنی خلاصه این عناصر توسط یعنی گویی توی نظم اجتماعی رو خدا تعیین کرده، سازنده ماشین تعیین کرده، به همین جاشون هم خیلی اینجوری نیست، اما اینا نه خودشون هر کدوم یک کاری دارن میکنن، این هویته داره و اینکه هویته نقش آفرینی میکنه. حالا در صورت اینو خواستم بگم که خب همبستگی مکانیکی هرچی به سمت همبستگی ارگانیکی به معنی دور که میشتره میره پیوندها داره سست‌تر میشه، دغدغه ها سست‌تر میشه، تو این فضاست که قانون باید بیاد پیوند نگه داره. این تفاوت مهمی که فرق می‌ذاره بین اخلاق و قانون، میگن تو جوامع غربی، از جوامع غربی جوامع مدرن اینجا میگن جوامع غربی اینجور نبودن، جوامع مدرن قانون اینا رو به هم خیلی مهمه، تو میگن جوامع شرقی اخلاق خیلی مهمه، چه چیزی افرادو داره به هم گره میزنه، چه ضوابطی باید در درجه اول رعایت بشه، قانون باید رعایت بشه یا اخلاق باید رعایت بشه. این دعوایی که دعوا شد یه آدم بفهمید دعوا چیه و تا دیدم این که اینقدر استادان رو قانون مداری تو چه فضایی دارن بازی میکنن. این آقای قوچانی، محمد قوچانی، شاید دیگه روزنامه‌نگار معروف اون روزنامه‌های زنجیره‌ای سردبیرش بود، الانم سردبیر، الان که چند سال پیش سردبیر مهنامه بود، نمیدونم هنوز هست یا نه، آدم خوشفکریه ولی که حالا با مش مخوره. بعد از 88 بعد از 88 یه سرمقاله نوشت، گفتم من بهش پول دادم، این سوابق با رفته این پول داده این چیزی نوشته ها، چون حالا میگم موضوع سرمقاله شو، ولی دیدم از زاویه روشنفکری بخواد حالا حرف این بدی بزنه چی در میاد، اون خیلی به نظر من مقاله مهمی بود. خلاصه حرفش این بود که حمله کرده بود به فضای روشنفکرا که آقا این روشنفکر شما چرا اینقدر، ببین الان طیف دکتر سروش، ملکیان اینا دیدید یا ندیدید؟ ادبیات چون این است که فقه مهم نیست، اخلاق مهمه، دیدید یا ندیدید تو بحثشون زوم کردن که فقه مهم نیست اخلاق مهمه، اینا کوچه رفتو سراغ اینا که آقا اینا نفهم چرا میگید فقه مهم نیست اخلاق مهمه، فقه مهمه اخلاق مهم نیست، چرا؟ چون اخلاق یک مسئله حد اکثریه، فقه یه مسئله حد اقلیه. اگه شما بخواید سکولاریسم رو تو ایران مستقر کنید باید از فقه دفاع کنید نه از اخلاق. معلومه این لب مقاله شده
اخلاق قرآنی
نسبیه
دیگه، یعنی
میارن
تو دایره اخلاق و
نقد درشون. آره نکتهشونه، منتها این نکتهش نکته جامعه شناختی بود، این بحث فقه اخلاق که دارم میگم ها، یعنی فقه از جنس قانونه، اخلاق از جنس دیگریه، اخلاق پشتوانش با خودشه، قانون پشتوانش زوره، تنبیه، مجازاته. بعد توی این فضا هرچی شما حرکت میکنید میبینن که این نکته ایست که دورکی تارجو کرد، نکته خیلی خوبی هم هست که قانون، اینکه گفتم دارم میخوام بگم بحث جامعه شناسی برقرار این مثال همه ها که گفتم نیا کنید قانون حالا چقدر داره معناش عوض میشه، ما میگه قانون دیگه، فقه هم قانونه دیگه. این قانون چقدر داره معنیش عوض میشه، معنی یه پدیده اجتماعی. قانون توی فضای سنتی قانون‌های روی اخلاق بود و چون تخطی از اخلاق قبح داره، زشتی داره، تخطی از قانون‌های دینی که از جنس قانون اخلاقی بود به شدت مؤاخذه میشد. و چرا امکان مجازات‌های شدید بود؟ به خاطر اینکه جامعه قبول میکرد این باور دینی موجب میشد همه بگن آدم زناکارو شلاقش بزنید. چرا نمیزنید؟ آدم لواطکارو بگیرید مفصل سنگسارش کنید. چرا نمیکنید؟ این چقدر باور رو خدشه‌دار کرده با عمل خودش. ببینید، یعنی اون عملها روی این باورها بود تا قانونها. وقتی که هم پیوست همبستگی کم شد، پیوستگی جامعه کم شد، قانون میشه چی؟ قانون میشه قرارداد اجتماعی. یعنی ماها با هم توافق میکنیم که به هم دیگه زور نگیم، زندگیمون بگذره دیگه، همون تلقی که از نظر اجتماع هست. ببین، پیوستگی اجتماعی یا پیوستگی به خاطر اون باورهاست که ما با هم گره خوردیم. یه بار فعلا داریم تحلیل عقلی میکنیم، عقلانیت مدرن داریم تحلیل عقلی میکنیم چرا با هم زندگی کنیم. ما که تنها باشیم راحت تریم که نه، با هم باشیم راحت تر، بیشتر منافعمون میده. اون تحلیل نظریه استخدام علامه طباطبایی، یعنی خود هم تحلیل علامه هم به نظرم این مشکل رو داره دیگه. انسان ها چرا با هم دارن زندگی میکنن؟ چون بررسی کردن، به این جنبندی رسیدن که با هم زندگی کنیم بهتره. حرف معلومه. خب وقتی اینجوری شد، اومد اخلاق که دیگه چی؟ قانون میاد. قانون یعنی چی؟ یعنی چیزی که من و شما با هم قرار میذاریم که بهش پایبند باشیم. خب قانون چقدر رعایت کنیم؟ اولا پشتوانه قانون چی میشه؟ دیگه پشتوانه قانون ماورا نیست، خدا نیست، پشتوانه قانون تصمیم خودمونه. ثانیا هر چقدر تونستم از قانون تخطی کنم بهتر. اگه بتونم قانون رو مرتکب نشم و گیر نیفتم، چرا قانون مرتکب نشم؟ برای همین است که این مرتب دو تا مطلب با هم گره میخوره. هم قانون رو باید قابل قبول کنیم برای جامعه، یعنی مردم قانونی که خودشون گذاشته باشن رو قبول دارن، نه قانونی که بهشون گفته باشه، بعد خلاف نگاه فضای دینی. معلوم حرفا؟ به شما تو نگاه دینی قانونی که خدا گذاشته برای ما معیاره. اما تو فضای مدرن چرا قانون چراغ قرمز رو خیلی بیشتر رعایت میکنن تا مثلا نماز رو؟ این آدم قانون مدار، این دیدی مسلمان های امروزی، این آدم قانون مدار، دیدی یا نه، این آدم قانون مدار خیلی قانون چراغ قرمز خوب رعایت میکنه چون خودمون گذاشتیم.
قانون
نه، نکته ای که میخوام بگم اون عادتی که بعد ایجاد میکنن روش. ببینید حالا این حالت چند تا بحث داره با هم گره میخوره کمی بحث میشه. مثلا دارن شهروند نمون شهروند تربیت میکنن.
مثلا این چراغ هم نمونشه توی چهاره
اینجوری نیست که آیا چراغ رو میزنید که مثلا رعایت میکنن. رعایت میکنن دیگه، همین دارن میخوام بگم. میخوام بگم چه چیزی دارن رعایت میکنن. حرفم اینه، چه چیز دارن رعایت میکنن؟ اون قانونه رو دارن رعایت میکنن، نه اون ضعف اخلاقی رو. یعنی با همین روند آداب و رسوم دارن قانون‌ها رو نهادینه می‌کنن.
اخلاقی دینی رعایت نمی‌کنه.
اخلاق دنیایی نیست، قانونه. هم قانون دو تا فهم داره. به این مثال خیلی خوبش این است که این آدم‌ها غالباً پشت چراغ قرمز وای می‌سن، برای که چراغ هم نباشه. اما اگر برق بره دزدی می‌کنن راحت. این تفاوت دو تا فضا. فضای عمومی، فضایی که هجوم میاره،
خودنمایی. خب مثلا توی آمریکا 100 میلیون جمعیت داره، ما یه فیلم نشون میده توی فروشگاه 300 نفر جدا توی فروشگاه دیگه 150-300 میلیون آمریکایی که اینجوری دارن نمیکنن.
فضای بله همشون نمیان چون همشون نیاز ندارن این کارو بکنن. نه من میخوام فضا رو بگم، بگم که واقعا جنس رعایت قانون چراغ قرمز جنسش با جنس دزدی نکردن متفاوته. برای همین است که دزدی های خیلی پنگو بودن، برای همین مثلا استعمار میکنن. خب یه آدم قانونمند، اخلاق دنیایی، اخلاق دنیایی یعنی چی؟ یعنی یه جور مدل محاسباتیه که محال هر شما شاید معاید همین باشه دوازه. اخلاق دنیایی میگید یعنی چی؟ یعنی یه مدل محاسبه میکنن میبینم این قانون رو داشته باشی به نفعمونه. چون قانون در مجموع به نفعمونه، یه جارم که بتونم سوء استفاده کنم خیلی سوء استفاده نمیکنم، تربیت میشم برای این. اما یه بار هستش که نه، میبرم سراغ عناصر درونی، یعنی باورهایی که این باورها پشتوانه عمل قرار میگیره. حالا من فقط دارم تفاوت دو تا فضا رو میگم. توی نگاه دینی چون اخلاق محوره، اخلاق چرا تونسته محور بشه؟ چون رو باورها سوار شده. خب وقتی رو باورها سوار شده و اخلاق اومد جلو، مجازات هم به ازاش خیلی شدید میشه. چرا مجازات شدید ممکنه تو این جامعه؟ ببینید چرا اینا میگن مجازات مرگ و مطلقاً برداریم؟ بابا حتی صدام هم نکشیم، نکشیم کشتن یه نفر یه نفر، این تعلیق امروز دارن میکنن. چرا برداریم؟ چون کاملا افتاده تو افق قانون، تو افق قانون. یعنی ما ببین اصلا خود مثلا پدیده زندان، پدیده خیلی مهمیه، فهم پدیده زندان. ببینید ما تو فضای سنتی اون زندان نداریم، خیلی قلیل داریم. اما چرا رفته سراغ زندان؟ چون شما تو فضای قدیم مجازات برای تنبیه بود. تنبیه یعنی چی؟ آگاه کردن، متوجه کردن. اما الان مجازات تنبیه نیست، مجازات یعنی که جلوشون یه کاری کن نتونه از قانون تقدی کنه، ضرر بیشتر بکنه. این میخواست بیرون کار کنه، میاریمش تو اینجا، اولا دیگه نمیتونه دزدی بکنه تو زندانه، سالم دو سال کارش عقب افتاد. یعنی میبریمش تو فضای محاسبه‌گری، تو فضای تحلیل خودش. برای همین شد دائما همه مهمترین مجازات میشه زندان. اصلا مجازات های چیز نیست مگر برای مثلا جای چیز، مثلا جایی که خودمون میدونیم که باید طرف تنبیه بشه، مثلا جاسوس میگیرن باید بفهمه که ما بفهمیم مطلب چی بود. یعنی یه عرصه‌های خاصی که همون منطقه پیش میادش اینا اجازه پیدا میکنه. خب اما چود رفتیم سراغ دورکیم، رفتیم سراغ اون نکته فضایی که دورک بینم این از سراغش میگن، گویی در زمان دین این معرف ساختارهای اجتماعی، آداب و رسومی که دین می آورد معرفتهای ما رو شکل میداد، تصدیق میکرد، اینجوری میکرد. چون معرفت که معرفت نیست، شناخت که نیست. حالا که وضعیت عوض شده، فردیت شده. ببینید این سیر یه آداب و رسومی رو دین میاره طبق تعلیل اونا که با این آداب و رسوم باورهای خاصی شکل میگیره. بر همین این ساختارها داره معرفت رو میسازد تو ذهن ما. انداز داره ماست پشتمانش معرفت دیگه، معرفت که نیستش دین و باورهای دینی که معرفت نیست از ذره اینا. خب حالا ما این ساختارها رو شکستیم، وقتی رو شکستیم حالا میتونیم معرفت داشته باشیم. یعنی فردیت پیدا میشه با شکست شدن ساختارها. تو فضای فردیت اینجوری گفتم معرفت پیدا شه، من میتونم واقع رو دیگه ببینم، نیاز نیست که واقع رو ذیل باورهای خودم بفهمم، حالا خود واقع رو میبینم. خب وقتی خود واقع رو دیدم انسجامم به هم میخوره. خب حالا که انسجام به هم خواهد چیکار کنم؟ حالا خودمون انسجام ایجاد بکنیم. یعنی ماها حالا شروع کنیم ساختار بسازیم، ما شروع کنیم آداب و رسوم بیاریم، با آداب و رسوم ساختار بذاریم. یعنی گویی قبلا ساختارها معرفت رو رقم میزد، حالا که معرفت پیدا کردیم میبینیم ساختاری وجود نداره، خودمون باید ساختار ایجاد بکنیم، ساختاری توهمی ایجاد بکنیم. هگل
چونی
دورکیم نه، این حرف آخرش رو نگذارم دورکیم، من دارم کل فضا رو میگم که اینجا میشه آخر جامعه شناسی معرفت، که دیگه همه چیز میشه برساخت ما. یعنی وقتی فردیت پیدا شد شما میدید اگر بخواد انسجام اجتماعی حفظ بشه نمیتونید انسجام رو نگه دارید مگر اینکه افراد یک آداب رسوم داشته باشن. برای این رسانه وارد میشه، سرمایه‌دارا وارد میشن، حالا سرمایه‌دارا میگن آداب رسوم ما باشن. ما چیزی اون بعد اون بحثای انتقادی اینجا خیلی معنی پیدا میکنه، صنعت فرهنگ، صنعت خودی در نخوندید تو دیمولیدان که شما فرهنگ ها میسازید برای افراد که حالا دیمولر بسته این صنعت فرهنگ هم بشن. نه آزیول کفتید راستی اصلا نخوندید. خب
چرا
تیرون درست شدن
معرفت
چی؟ خب یعنی شما معرفت جدا شد، بحث شدن معرفت در بحث شدن ساختارهای واقعیت اجتماعی. حالا که معرفت جوش ما شروع میکنیم میسازیم همه چی رو تو جامعه. این نیست که جامعه یه پیوند واقعی داشته باشه، پیوند اون نیست که ما به جامعه القا بکنیم.
چون تو چه اینا منفعت مشترک رو عامل همبستگی تعیین کردن. این رقم
ها آخه منفعت مشترک اینو که منفعت مشترک توی فضا
من مثلا میرم تخصص پیدا بکنم که انرژی فلانی تخصص پیدا بکنم تو فلان مالیات پلاستیک
خب
آخه
منفعت مشترک اصل جامعه رو با خاطر سر بزنیم، اما هر کدومون دنبال منفعت خودمونیم تا منفعت مشترک. یعنی من اگرم با شما دارم همکاری میکنم به خاطر اینکه سود بیشتری من دارم میبرم. من به خاطر چی اومدم با شما همکاری بکنم؟ به خاطر سود خودم، نه به خاطر سود مشترکی به من نرسه. هر مقدار سود مشترکی که به من برسه، نه سود مشترکی به من نرسه. یعنی منفعت مشترک که دانه میگه دوباره فضای فردیته. تو فضای فردیت دوباره من هر چی بتونم به سمت خودم جذب میکنم همه چی رو. این فضای فردیت فضای فاصله افتادن دیگه. من حالا یه نکته رو، این نکته خودم یعنی اینا نه، ببینید در واقع ببینید یک کلمه‌ای مهمی که تو این فضا هست کلمه جهانبینیه. اصلا تو خود ادبیات دیلتای و اینا هم که هست، حالا اینو بیشتر شلر خیلی بیشتر بازش بکنیم ان شاء الله، کلمه جهانبینی یا آقای چیز ترجمهش کنه جهانپدیداری، آقای فیاض ترجمهش میکنه جهانپدیداری، ترجمه خوبی هم میگه. آقا اصلا منظورش از جهانبینی اون که ما امروز از جهانبینی فهمی نیست. ما جهانبینی چی میبینیم؟ یه آموزهایی که بررسی شده تو ذهن ما، مستقر شده، استدلال اومده. در حالی که جهانبینی که دارم میگن که جهان چجور میبینی، نه اینکه جهان چجور بررسی کردی میبینی. یعنی اون باورهایی که تو ذهن شما مستقره، میگی کلا این حوزه تو فضای پوزیتیویستا، این حوزه حوزه خرافاته، چه باور دینی باشه باور سکولار. وقتی فهمیدین این باور حوزه حوزه خرافات، حوزه عدم معرفت، علم علم به تجربه تعلق میگیره دیگه. وقتی اینجا شد، خب ماها که این علمو داریم میخوایم جامعه بماند، پس یه آداب و رسومی درست میکنیم که این آداب و رسوم خودش باور رو مستقر کنه. همون گونه که از نظر ما قبلا هم یه آداب و رسوم ساخته بودن که باوری مستقر میکرد، چون باوری که ریشه تو عالم نداره. ببینید یکی از ثمرات این تحلیل، من داشتم بحث می‌کردم، یعنی اولا این تفاوت دنیای مدرن و دنیای سنتی معلوم شد، یعنی که چقدر قانون داره میاد بالا و هر چقدر قانون میاد بالا و ضمانت اجرای قانون چجوری داره رقم می‌خوره. ضمانت اجرا توسط خود افراد میشه. یه نکته‌ای که حالا فقط بخوام مهمه تو فهم اینها این است که واقعا اینها فقط در سوال بولم بولم فکر کردن اصطلاحا، یعنی که نمیخوام بگم پاسخ اینو شدن در نظر نگیرید، در دیگه بهش فکر کنید. میدونید که برخی از فقها از اون آیت الله عراقی مبناشون توی بحث چیز ولایت فقیه قائل نبودن، چیز سلطان عادل قائل بودن. میدونید آیت الله عراقی که مرحوم شدن ایشون تئوری ولایت فقیه نداشت، ایشون قائل به سلطان عادل بود. خب البته که اگه سلطان عادل باشه، اگه این سلطان عادل فقیه باشه بهتره، یعنی میگه قطعا بهتره، اما نیاز نیست حتما فقیه باشه. این باید دین سلطان عادلی که به دین رفتار کنه. ایشون توی حکومت از درش دین چی؟ آه همین. خب اینو بگم. خب این دقیقه مخواه همین بگم. بگم یه بار شما تو فضای دوره صفویه هستی که هنوز مدرنیته اینجوری مستقر نشه. تو فضای دوره صفویه چه چیزی داره قانون ها رو رقم میزنه؟ قانون از این جنس هست. قانون دینیه. در همین اگر سلطانی هم هست، همه کاره قانون گذاری فقیه. سلطان گاهی وقتا چهار تا قانون مزخرف بذاره، اگر سلطان تابع فقیه بشه دیگه مشکلی ندارید، چون یه مسئله قانون های رقم خوردنه، یه مسئله هم اجرای قانون. چه قانونی باید اجرا بشه؟ قانون دین. اگر سلطان هر قانونی که میخواد بذاره از این، یعنی چند قانون سلطان میخواد بذاره تو جامعه، بر همین شما نهاده قضاوتت مستقل از نهاد دینت نیست. نهاد قانون گذاری هم، یعنی ببین شما از قوای حکومت، مجریه، مقننه، قضاییه. نه مقننت غیر دینه، نه قضاییت غیر دینه. قاضی القضات همواره عالم چیز بوده دیگه، یعنی قاضی القضات میگفتن. یعنی عملا تو دوره صفویه شما میبینی که فقیه داره میگردونه. مدلش اگه بخوام امروزی بگیم میشه مثل مدل امروز ما که رئیس جمهور رو هر طریقی میشه انتخاب کرد، فقط باید امضای رهبر رو سرش باشه. یعنی سلطان زمان صفویه رئیس قوه مجریه است، نه رئیس قوه مقننه است، نه رئیس قوه قضاییه است. اگر سلطان رو بگیریم که باید امضای فقیه رو داشته باشه، اگر بخواد تو فضای مقننه یا قضاییه هم کاری بکنه باز امضای فقیه رو میخواد. درست منظور برسونم؟ خب حالا اگه اومدید شما تو دوره مدرن اصلا میتونید بگید دوباره سلطان عادل؟ یعنی اگه سلطان اومد اصلا جایی برای دین مونده که بخواد اخلاق و یعنی بخواد قوانین شما توی این سلطان عادل قوه مقننه‌اش مستقله، قوه یا ذیل اونه یا مستقل، هر کدوم باشه دوتاش مشکل پیدا میشه. نتونستم منظور رو برسونم یا نه؟ ببینید شما تو فضایی
من خواهد این سلطان عادل دیگه از فقیق درمیت
نمی کنه. من خواهد این سلطان عادل تو چه فضایی معنی دار بود؟ تو فضایی که اساساً قانونه همه قانون شریعت بود، یعنی قانون در مقابل اخلاق که مال شریعت و با پشتوان شریعت داره میاد نبود. مجازات ها مجازات های شریعت بود، قضاوت قضاوت شریعت بود، همه چی اون بود. در واقع شما داریم میگه رئیس قوه مجریه کی باشه؟ دعوای فقهی این است که رئیس قوه مجریه کی باشه. اما اگر این جامعه عوض شد زیر و رو شد، شما میتونه همون حرف رو بزنید. یعنی من تصور خودم اینه، من اون ذهنیت یکی از مثل آیت الله عراقی از سلطان عادل داشته هیچ منافاتی نداره با نظریه ولایت فقیه، ولی که به لحاظ ظاهری دو تا نظریه مقابل همه، اصلا رد ولایت فقیه. یعنی اون عناصری که ما تو ولایت فقیه داریم به لحاظ مفهومی شد، یعنی ما میگیم اون رهبره چرا باید باشه؟ او باید قوه قضاییه منصوب کنه، او باید قوه مقننه مثلا شورای نگهبانش باشه، زیر نظر او باشه. شما اگه سلطان عادل داشتی، سوال اول این است که حالا قوه قضاییه که منصوب میکنه سلطان عادل، بعد قوه مقننه که امضا میکنه سلطان عادل، پس دیگه دین از دین چی میمونه؟ تونستم حرفا برسونم؟ یعنی این فهم تفاوت قانون مدرن که بودم مفاهیم توی فضای اجتماعی داره عوض میشه با قانون سنتی، موجب میشه که اصلا شما تئوری سیاسی زیر رو بشه. ببین شما تئوری تفاوت سلطان عادل که ایشون قائله با امضای فقیه ها، نه اینکه فقیه هیچ کاره، یعنی فقط شورای نگهبان داشته باشیم ما. بله چقدر یعنی توی اینکه اصلا میشه به جامعه اینو گفت یا نمیشه این جامعه گفت؟ یعنی این تئوری برای دوره صفویه خوب بود، تئوری دینی هم بود. این با این تعریف که من گفتم، آیا ولایت فقیه دوره صفویه داشتیم یا نداشتیم؟ اینا سوالای خوبیه ها. یعنی من میخوام این همین الان دیگه من آقا میتونه هر کاری بکنه تو کشور، این آقا رئیس جمهور هر غلطی بخواد میکنه. اون موقع هم شو هر غلطی بخواد بکنه، ولو که زیر نظر او بود، امضای او بود. خب یعنی اگه خودم تحلیل بکنه، بخواد آیا واقعا ولایت فقیه پدیده مثلا مال 100 سال اخیره یا یه پدیده ای بوده که اون موقع هم همینجوری بوده؟ اون خواه چی دیگه؟
یعنی قرار بود مشروطه همین اتفاق بیفته دیگه، فقها نظارت بکنن یه سلطان عادلی هم اونجا باشه که بعضی وقتا میگفتن بله، مثلا شورای بله. قاجار خیلی تمجید نمیکردن
بله،
این نشد عملا دیگه.
چون دوره حرف همینه، چون داره دوره مدرن میشه، چون داره اصلا اونا مانند چیزی که اینا زیرکی های فوق‌العاده امثال شیخ فضل‌الله ها آدن، یا ما همه جا آشناسی خوندن رو میفهمیم. شیخ فضل‌الله 100 سال 150 سال قبل که به شدت با مجلس مخالفت میکنه، با نهاد قانونگذاری مخالفت میکنه، میدونی که اول دعواش اینه که قانون شرعه، کی بخواه قانون بذاره؟ بعدش که کلی زور اونا میچربه، شورای نگهبانو میذاره که هیچ وقت هم عمل نمیشه. ولی این خیلی زیرکی میخواد، یعنی خیلی تشخیص اجتماعی میخواد که بفهمه که این پدیده با پدیده قبلی فرق میکنه، قانون دیگه چیز دیگه شد، الان دارن یه کاری دیگه میکنن. برای همین میره میدونید که شیخ فضل توی فضای روشنفکری متهمه به اینکه چیزه، حالا اینکه ما میگیم مشروطه مشروعه، ما یه مقداری ماسمالیش میکنیم که مشروطه مشروعه، حرفتی دیگه سلطان عادل به شدت وای میسه رو سلطان عادل و از شاه دفاع میکنه و میگه من میدونم اینا چیکار دارن میکنن. این خیلی تشخیص مهمی بوده، ولی که حالا خیلی نمیفهمم. خب یه من حالا یه نکته ها من گفتم بگم بعدش، ولی فقیه چیکار میکنه؟ اون پیچیدگی های جامعه دینی دیگه. ولی فقیه در واقع قرار است پیوند ها رو ببره رو پیوند های دینی. اینم خیلی نکته مهمیه که واقعا تو تحلیل سیاسی به نظرم خیلی به درد میخوره. یعنی آیا ولی فقیه، این بحث نقد ولایت فقیه، یه بار خود آقای جمله گفت من خیلی دلم سوخت که گفتم که بنده خدا خودش بعد این حرف رو بزنه، هیچ کی توی این کشور نمیفهمه و میدونم هنوز هم که نفهمید این حرف رو. یه بار بیشتر هم نگفت بنده خدا، چون اصلا گفتن این حرف زایی است برای او. یه بار توی این دیداره دانشجویی بود، فکر کنم ساله مثلا همون دوره اصلاحاتی ها بودن، یکی دیداره دانشجویی بود یا شاید اول احمدنژاد بود، یعنی اواخر اصلاحات بود، اوایل احمدنژاد دید، یه جلسه که دید دانشجو با آقا دیدار دارن و مثلا اشکال، بعد یکشون خیلی چیز کردش که آقا چرا نمیذارن رهبر نقد بشه؟ این حرف که چیه آقا برگشت گفتش که آقا کی گفته نمیذارن بابا، همه که دارن نقد میکنن این طوری. بعد آخر یه جمله کوچیک گفت، به نظر شما کار خوبیه اینجور نقد کردن رهبری؟ رهبر تو جامعه دینی باید کسی باشه که با اشاره انگشت او جامعه حرکت کنه. کسی رو که اینقدر نقدش، یه دو همین دو جمله شد گفت دیگه، بعد من دارم دیگه شعرش میدم، کسی که اینقدر نقد بشه مثل ترامپ، هی مقایسه میکنم با ترامپ دیگه، این میتونه جامعه رو با اشاره انگشتش حرکت بده، میتونه اون پیوستگی. بعد چون مفهوم ولایت، که مفهوم ولایت یه شبکه است دیگه، ولایت یک ارتباط عمیق عاطفی، همون همبستگی مکانیکی به قول دورکی مگه بخوایم بگیم، اینا گفتم همش خیلی مهمه. یعنی ما میخوایم تو دوره مدرن بریم سبک سنتی نگه داریم با تقسیم کار، اصلا مکافاتیه. یه تقسیم کار رو پذیرفتیم داریم میریم، بعد میخوایم اون پیوند همبستگی مکانیکی رو نگه داریم، بعد دینمون هم نگه داریم، همش با هم دیگه هیچ چی دیگه. واقعا امام زمان چه شرم دیگه نه واقعا، یعنی آدم میگه واقعا کار خود امام زمانه، این که با این قد مدرن شدن ما داریم همه سنتی زندگی میکنیم و واقعا سنتی داریم دیرو بیشون بریم دیگه. بعد این
نشته در تحریمش برمان محاسب کسی که این برای قانون مدیر رو تا تحریم داشته باشه
چی؟
چونی ما یه قانون مدیر رو بینیش بکنیم شورای نگه همون قانون مدیر رو که میذارن به منده دور تصمیم میگه که یک مشکلی را داره بودن جامعه میکنه تصمیم کنه، اما اینطور که کنار هم میذاره یه ترکیبش میشه زدنی، ترکیبش میشه سرکولار به برای تا حالا کسی را حلی داده؟
آقای مصباح تئوری دیدی این تئوری مصباح چیه دیگه؟ آقای مصباح حکومت رو کاملا همون سلطان عادل میدونه، به معنی که ولی فقیه همه کاره است. یعنی ولی فقیه سلطان عادل به این معنیش که ایشون گویا اصلا همه نهادها باید توسط او تأسیس بشه. اونم به نظر من شدنی نیست. یعنی مثلا تو دوره مدرن امکان اجراش نیست. اون چه جوریه؟ اینا یه چیزایی که آدم باشه فکر کنه دیگه. تمام که من دارم میذارم سعی می‌کنم گفتم این جلسه می‌خوام این بحث جامعه شناسی معرفت رو بگم چه جوری میشه. ببینید یه پدیده داریم اسم قانون، یه پدیده داریم اسم اخلاق. آیا الان که میگیم قانون همونی میگیم که مثلا 200 سال قبل میگفتن؟ آیا وقتی میگیم ولی فقیه همون معنایی رو به کار میبریم که 200 سال قبل میگفتن؟ یا نه این مفهوم تو فضای اجتماعی بارش عوض شده، کارکردش عوض شده، عناصرش عوض شده، ولو که به لحاظ ضابطه فقهی اگه باید خط کش بذاری همون کار رو باید بکنه، خود باید فتوا بده، باید نمیدونم حکم بده، باید به لحاظ این ظواهرش تغییر نکرده، اما اساسا کارکرد و ویژگیاش تغییرات بنیادی کرده. خب
تمام مسائلی که گفتید الان یه مثال بود برای جامعه حرفای دورکی، فقط یه مثال بود برای اینکه معرفت جامعه شناختی
بله.
نه که دورکی خودش به نظریه جامعه شناسی معرفت درسته؟
نه خود کار دورکی هم یه جور جامعه شناسی معرفته، نکته ایشون اینه دیگه، میگه نگاه کنید ببین داره میگه آقا معرفته که داره میشه ساختار، ساختاره که داره میشه معرفت، گویی این باورها و اینهایی که داره رقم میخوره جامعه داره اینها رو درست میکنه، بعد این باورهای نه باورهای شناختی، باورهایی که وجود داره داره ساختارها رو باز تولید میکنه. کونتی که اولش دیگه من نگفتم دیگه که ایشون شروع میکنه میگه آقا چجوری مثلا اون توتم چجوری در واقع هر قبیله یک چیزی برای خودش داره، توتم داره با اون توتمش میاندیشه، با اون توتم ارتباط برقرار میکنه. بعد این ایشون دیگه من اینا رو گوشم بعضی خودم گفتم دورکی هم قبلا خوندی دیگه، مثلا نکته خیلی قشنگشون بحث دسته‌بندی و طبقه بندیه. ببینید ما چجوری داریم طبقه بندی میکنیم، ما میگه خب طبقه بندی کاملا منطقیه دیگه، مفاهیم میگیریم که داره هم میذاریم. بعد اون مثالی که آخره خوندید یا نه، مثال میگه که زنان و چی بود میگه سه تا رو کنار هم میذارن، عدیدگاه بومیان استرالیا زنان، آتش و چیزهای خطرناک، اینا یه دستن. مثل این که ما میگیم خودرو، دو شرخه، موتورسیکلت، ما این دست یه دسته میذاریم، زنان، چه چیزی اینها رو کنار هم قرار داده تو ذهنیت اینها؟ من این مفاهیم که نوشتم منظورم این بودا، میگه اصلا دستبندی هایی که ما داریم انجام میدیم آیا دستبندی رو واقعیت یا دستبندی رو فرهنگه؟ ما این گونه با باورهامون این امور رو کنار هم قرار میدیم، اینجوری شهر میدیم، اون یکی ها اونا رو کنار هم قرار میدن اونجوری شهرش میدن، حالا از اینا من قائل نیستم و فعلا دارم ازش دفاع میکنم که حرف مستقر بشه. تو طبقه بندی توتما، طبقه بندی قبیله ها، حتی طبقه بند ببینید، میدونید مهمترین کار فضای معرفت طبقه بندیه. میدونید طبقه بندی مفاهیم. به شما الان توی فضای منطق باید تعریف کنید. چی رو تعریف میکنید؟ جنس و فرد. جنس و فرد در کجا میارید؟ نه این جنس ها در کجا آوردید؟ اتفاق جنس دیگه بعد فرد دارید. جنس ها برمیگرده به مقولات. مقولات چی هست؟ طبقه بندی کلی اشیاست که ارسطو اومد ده طبقش کرد کل اشیا رو. بعدی اومد کلی دعوا کردن سرش. میدونید که چقدر تو تاریخ خود ما اینکه مقولات چندان کلی اختلافه. ولی مقولات اش دیگه ارسطو گفته مستقر شد. اولا مثلا خود این که آقای عرض یه مقوله است یا نه، یه دعوای سنگینه. یعنی که ما دو تا مقوله داریم، جوهر عرض. بعد تو فلسفه ما کلی بحث داریم که نه، عرض مقوله نیست. آقا چرا مقوله نیست؟ تو مقام دسته‌بندی چه شأنی داره که عرض مقوله قرار نمیگیره؟ بعد تو خود این دسته‌بندی ها مثلا شما نگاه کنید، دسته‌بندی ها چقدر فهم ها تو فلسفه رو به هم می‌ریزه. این دارم خیلی جا می‌شناسم چی کنم. شما علم رو یه بار ذیل کیف نفسانی می‌فهمید، میشه یه عرض تو عرض ها کیف، تو اقسام کیف کیف نفسانی. یه بار علم و مسابقه وجود می‌فهمید. حال علمی که مسابقه وجوده کیف نفسانیه یا نه؟ از زمین تا آسمون فلسفه‌تون رو باید بازنویسی کنید. برای یه دفعه کل ابواب علم رو بدونی که برای یه گوشه از مباحث جزئی میداری کنار وجود. تونستم برسونم. بعد حالا داری درباره علم تأمل میکنید. درباره علمی که وجود داری تأمل میکنید. درباره علمی که کیف نفسانی داری تأمل میکنید. ببین طبقه بندی اشیا رو بذارید تو این طبقه یا بذارید تو این طبقه، چقدر مدل بحث ما رو داره زیر رو میکنه. این آقای دورکی میاد نشون میده آقا جون این توتم و تابو و اینا هم شروع طبقه بندی ما بود و اینها مدارهای طبقه بندی ما هستن. با این مدارها داریم دسته بندی میکنیم. خب اگه اینجا دسته بندی میکنیم یعنی که جامعه شناسی معرفت دیگه، یعنی معرفت ما رو داره جامعه رقم میزنه، چون طبقه بندی شروع معرفت ماست. شما طبقه بندی میکنید که تعریف میکنید دیگه. هر معلومه یعنی نشو تا طبقه بندی نکنید تعریف معنی نداره. این واضحه دیگه با سرعت رد شدن معلوم شد این چیه. خب
شاید فقط هم طبقه بندی
حرفه
گفته،
نه همه اینا رو گفته. من دارم این نکته که کتاب باز کردم این نکته رو نگفتم، وگرنه همه اینا رو گفته.
میگم که حرف جدیدش همین طبقه بندی فقط
خود بس همبستگی مکانیک ارگانیک میشه.
مثالیه برای طبقه بندی
چی؟
همبستگی
مکانیک ارگانیکی رو؟
نه مکانیک ارگانیکی نه، ولی اینکه مثلا دین همبستگی ایجاد میکنه وقتی دین از بین رفت باید یه سری
این رو دورکیم روش زوم کرد. حالا قطعا کسی گفته باشه من نمیدونم.
مثلا خود این دفعه جلسه قبلا گفتی که مثلا دولت رو میگه که چون دوره دین تمام شده و نمیتونه همبستگی ایجاد کنه، دولت باید شکلی بگیره که این دولت همبستگی.
حالا من همبستگی رو من به کار بردم خود تو ادبیات دور. آره هگل خود تعبیر همبستگی نیست. هگل در واقع بل از یه جهاتی با اونا کاملا مشترکه که در واقع هگل در واقع دین رو غلط میدونه، دین رو توهم میدونه به معنا. بعد میگه حالا پس اون قراردادهای ما، اون قراردادهای ما داره در قالب دولت باز
سازون میشه. اینجا هم توهم نمیدونه. چون میگه که منطقه هر دوره‌ای برای خودش درسته و منطقیه.
بله به یه معنا اونجا میتونه. آخه اینا حرف مختلفش به نظرم لغت تو ذهن من جمع نمیشه. خب این آقای دورکیم. اما بریم سراغ اون فصل بعدی که بحث زیمل و وبر و تاریخ گراییه. ببینید تو این فصل گفتم محور اصل به نظر من وبره. وبر میخواد یه جور جمع کنه بین جریان تاریخ گرایی و جریان پوزیتیویست و این جمعه مقدماتی داره که ایشون برای مقدماتش یه توضیح درباره زیمل میگه، یه توضیح درباره اون جریان تاریخ گرایی. توضیحش درباره زیمل اینه که چی؟ تو میگم من تاریخ گرایی رو میگم. زیمل یه کار مهمی کرد که از اینجا مقدمه کار دورکیم شد و اصلا مقدمه وبر شد. ببخشید توی فضای دورکیم اگه دقت کنید اون روح جمعی، وجدان جمعی حرف اصلی رو میزنه، اونو که رقم میزنه تفکر رو، اونو که همبستگی ایجاد میکنه. اینها اون جلسه قبل فکر کنم برای شما گفتم که خلاصه روح جمعی چیه، یه واقعیتی یا نه. تو که پوزیتیویستی گفتم برای شما دیگه که چجور تا نگفتم برای این کلاس نبود. اگه نگفتم اینو بعد بعد بگم که گفتم ساختار گرایی از کجا در اومد. کلاس شما نگفتم. ببینید
چه فرض جور که این دوباره تحلیل خود منه. اگه یکم شروع می‌کنم گفتن دیدید
گفتم بگید که دوباره نگم و بی خود دوباره گوش ندید. این تحلیل خود منه، تحلیل جای دیگه ندیدم ولی تحلیل من.
چه فرض جور که این دوکیم قائل به دشدان جمعیه. این چیز دیگه از فرض دوکیم
که گفتم که واقعیت عینی داره و واقعیتش هم فیزیکی نیست. ما خب باز گفتم که حالا خود اجی یاد حالا خلاصش میگم که این یه واقعیت داره، واقعیت عینی. از طرف دیگه این پوزیتیویسته. پوزیتیویست باید هر واقعیت عینی فیزیکی باشه، جسمی باشه. که گفتم دو تا فرض اومد، یه ساختارگرایی اومد که کار سوسوروی ها بود، یکی دیگه کار زیمل و وبر بود که اومدن کنش متقابل مطرح کردن. یادتون اومد؟ یکی یادش بود، دقیقه چون نایمد؟ احتمالا یادش بود، اجمالش حالا، ما دیگه این، حالا اونه یادش نایمد دازنم بخونن، چون دوهانه گفتم شما مثلا همین بود دیگه، درسته؟
ببینید، این واقعیت عینی رو زیمه در مقابل دورکیم میاد میگه که اونی که میگه من قبول دارم جامعه ساختارهایی دارن
تشکیلاتی دارد پدیده های اجتماعی چیزی هن غیر از پدیده های فردی. میگه من اینو قبول دارم، اما نکته مهم این است که این ساختارا و این چیزها چیزی نیستن غیر از کنش متقابل بین ما. ما انسان ها با هم ارتباط برقرار میکنیم، چون ارتباط برقرار میکنیم دائما کنش متقابل هم کنش متقابل هیچ خوندید ده نخوندید که مال میدو اینها رو کنش متقابل خوب مهمیه نه توی جامعه شناسی. ببینید کنش متقابل اینه که من وقتی که دارم حرف میزنم هی نگاه به شما میکنم ببینم کی خوابش برده، چقدر داره خوابتون میبره، یا بیداری خوابی، یعنی من که دارم حرف میزنم در حالی که دارم حرف میزنم دائما دارم از شما بازخورد میگیرم. کنش من یک کنش بسیط نیست، کنشی نیست که من فقط یک کاری انجام بدم برم به این کارم. یه مسجدی رفته بودیم چند قوم بعد امام جماعتش بعد نماز یا شاید بین دو نماز بود اومد نشست، پیرمردی بود خیلی ولنده، پیرمردی باحال هم هست، پیرمرد نشستش اینجور این چیزه بود سرش رو اینجور انداخته بود مسئله شروع کرد گفتن، یعنی یک نفرم مطمئن بودم نمیدید، یعنی شما اگه می‌خواستی بری می‌خواستی بخواب اونجا هر کاری می‌خواستی بکنی این کنش متقابل انجام نمیداد، این کنش یک سویه انجام میداد. یعنی وقتی داره کاری انجام میده هیچ دیگری کاری متقابل، یعنی من هر کارمو در مقابل شما دارم انجام میدم ولو ابتدا دارم میکنم کار من شروع دارم میکنم، میگم آقا بیا، وقتی دارم میگم آقا بیا شما رو نگاه میکنم ببینم اصلا یه کنشی دارم میگم که در قبال شما، یعنی اگر من میخوام مثلا حرف بزنم مثال زیانو سه نفرش هم خیلی مثال قشنگیه
که بگم شاید این کنش متقابل بهتر معلوم میشه،
میگه همین که دو میشه سه یه تحول عظیمی در عالم رخ میده. من زیمل که اولین بار خودم گفتم این عربیه که دو غیر از سه، تو فارسی دو سه همش جمع دیگه، تو عربی دو غیر از سه یه خود نبوده، یه چیزی بوده تو عالم. تا وقتی خود دقت کنید این حالت نه، مثلا شما دو نفر همین دو خود دارم کنم شاسی توی اتاق دارید با هم دیگه بحث کنید، یه بحث تله گمی کنید اصلا هر موضوعی، یه دفعه یه نفر سوم یکی از رفیقاتون وارد میشه، یه رفیقتون از اون غریبه وارد میشه، دقت کنید تو صحبتاتون چقدر اینم نگاه میکنید و اینم مخاطب قرار میگیرید و سعی میکنید اینم بیادش به نفع شما حرف بزنه یا این هم مجاب بشه در مقابل اون.
دقت کنید چه جوری شد؟
یعنی وقتی که دو نفر با هم هستن هیچکی نیستش بین این نفر سوم که بیاد میتونه میانجی بشه، میتونه دعوای انداز حکومت کن بشه، میتونه هزاران نقش میاره که رابطه اون دو نفر قبلی رو با هم دیگه داره به هم میزنه. زیمر که بحث جالبش اینه که بیه این نفر سوم چیکار داره میکنه تو این وسط، یعنی این نیست که نفر سوم اومد مثل اینکه دو نفر بشه سه نفر، گویی دو نفر بشه 50 نفر، یعنی جامعه پیدا میشه، جامعه با دو نفر پیدا نمیشه اما جامعه با سه نفر پیدا میشه، امکان سلطه پیدا میشه، دو نفر نمیدونن سلطه داشته باشن مگر فقط زورگوی من، ولی سه نفر این دعوا بنداز حکومت کن یه کاری بکن این دو تا رو اجیر خودت کن، یه انواع کارهای مختلفش انجام داد. حالا کنه متقابل همینه که شما دائما حتی تو حال دو نفرش هم دقت کنید، با یه نفری که داری بحث میکنید دائما از او بازخورد بگیرید. حالا بحث هم نه، یه کاری میگه، یه کاری انجام بده. دائما شما توی اتاق برید یه کسی گوشه اتاق نشسته باشه، درس خوندنتون متفاوت میشه با کسی که گوشه اتاق نشسته باشه. دقت کردید؟ یعنی اصلا ای بابا هم درس خودم بخونم کاری میکارو ندارم، ولی همین که یک نفر دیگه هست من خوندنم هم با لحاظ اون انجام میدم. مثلا چقدر من رو ببینه نبینه چه خب حالا حرف زیمل این بود، میگفتش که اونی که ساختار رو داره رقم میزنه کنش متقابل ماست. ما چون با هم ارتباط بگیریم خود این ارتباط ما رو از فضای فرد متفاوت میکنه. برای همین شما دنبال یک امر واقعیت عینی به اسم ساختار نگرد، بیا تو همین کنش های متقابل ما رو تحلیل کن. کنش های ما صورت هایی داره، اون صورت ها محل بحث جامعه شناسیه. یه صورت ما جنگه، یه صورت بین ما صلحه. الان جنگ ما چی شد مهم نیست، محتواش میگه مهم نیست. جامعه شناسی کارش اینه که صورت های مختلف کنش متقابل رو بازشناسی کنه، تحلیل کنه، بررسی کنه. خب این زیمنی حرفو میزنه، مقدمه رو برای وبر مهیا میکنه. یه جریان دیگه که چیز در اون تو فصل سومیه که بحث تاریخ گراییه، گفتم یکی بحث زیمنه که اینا مقدمه میشه برای وبر. تاریخ گرایی چیه؟ ببینید هگل در مقابل کانت اومد مسئله تاریخ رو خیلی مهم کرد. توی فضای تفکر کانتی زمان خودش مقوله ذهنیه، تاریخ هیچ چیز مهمی نیست، مهم مقولاته تو ذهنمون هست که داره اعمال میکنیم بر عالم. کانت اومد قبلا اشاره کردم به هگل، دیدم کانت نه هگل اشاره کردم جلسه قبلش که ذهن و اینو یکی کرد. این ذهن و اینو یکی کرد، حرکت انسان در طول تاریخ شد منطق. یعنی هم تاریخ هم منطقه توی تفکر هگل. مدام مشکلی که هگل داشت از نظر این تاریخ گراها این است که هگل تو خونش نشسته داره تاریخ رو میبافد، میگه این وجود با عدم جمع میشه، میشه نمیدونم شدن با عدم چی جمع میشه، میشه فلان. همینجور از اول گفتم بهتون دیگه، هگل رو از اول تا آخر تاریخ رو نشست تو خونش بافت. و این که نمیشه تاریخ گرایی تاریخ یه حرف مهمی اینا در مقابل در تاریخ گرایی که دیتای دارم میگم در مقابل پوزیتیویست ها همینجا شروع کنم بهتر بود. دیلتون و تاریخ گرایی هم در مقابل پوزیتیویستان هم در مقابل هگل است. در مقابل هگل این نکتهشه که تاریخ گرایی یعنی رفتن در دل تاریخ، نه تاریخ گرایی یعنی تو خونه نشستن و بگن تاریخ چی شد. در مقابل پوزیتیویستا حرف مهمی که زدن این بودش که رفتار تو انسان کنش معنیدار است، یا بگیم کنش رفتار معنیدار است، معنا توی رفتار داره اشراف میشه. اینو گفتم جلسه قبل دیگه. ببینید چرا با هم بگم یادتون میاد؟ آره گفتم مثال اینم زده بودم که اینو میاندازی یک معنا بیشتر نداره، یک قانون بیشتر برش حاکم نیست. شما این قانون یا قانون جاذبه زمینه یا میل طبیعی این به سقوطه. ارسطو میگفت این میل طبیعی داره به سقوط، نیوتن گفتش نه این میل طبیعی در این نیست، زمین اینو به سمت خودش میکشه. خلاصه یا اینه یا اون. نمیتونی بگی این ماجیکه با میل طبیعیش میفته، یکی قانون جاذبه میکشه زمین. اما توی انسان ها دو نفر که دارن راه میرن، میگه این به خاطر خستگی داره راه میره، اون به خاطر توجه داره راه میره. عمل های ما معناشونه که اونها رو رقم میزنه، واقعیتش در گروه معناشه نه در گروه علت فیزیکی مادیش. این حرفی بود که دیلتای توجه کردنش و گفت برای همین پوزیتیویست اشتباه میکنه، آگوستون اشتباه میکنه که فکر میکنه جامعه رو به نحو فیزیکی میتونه بشناسه. فیزیک کشف قوانین فیزیکی است، جامعه شما قوانین حاکم بر دست من رو بفهمی که چجوری دست حرکت میکنه باز نمیفهمی چرا دست من حرکت کرد، چرا دست من حرکت کرد، ببینید من انگیزم چی بوده، چه معنایی به این حرکت دستم اشراف کردم. یعنی دیتای بود. خب اگر اینجوری شد از ثمراتش این است که هر واقعی غیر از اونی که واقع است، ما تو هر واقعی رو که بخوایم بشناسیم باید ببینیم شما باید ببینید من چه معنایی اشراف کردم. یعنی شما 50 تا راه رفتن تو این سالن ببینید نمیتونی بگی علت راه رفتن تو این سالن چیه.
بعد یکی که این افراد رو بذاری زیر بررسی بکنی، این میگه من خسته شده بودم، یکی میگه من خواهرم به کلاس، یکی میگه من دیدم به محترم سر رفته بود، یکی میگه من خواهرم بوفه چیزی بخورم. هر کسی یک علتی داره، یک معنایی داره. تو این فضا دلتای از این طرف با پوزیتیویست درگیر شد که معنا رو وارد کرد، از این طرف با هگل درگیر شد که نباید تو خونت بری تو برج آج بشینی برای کل تاریخ ببافی، بعد بیا تو تاریخ، متن تاریخ، تاریخ وقایع منفرد مستقل از همه، هر واقعی رو مستقل باید تعمید. برای همین فلسفی نمیشه بریم چیز کنیم، به یه معنا تجربیه، این را بریم مشاهده کنیم، اما نه تجربه پوزیتیویستی. معنی شد؟ خب این حرف دیلتای بود، این حرف جره تاریخ گرایی رو رقم زد. با این توضیح که من دادم واضحه که جره تاریخ گرایی جره کاملا نسبی گراست. چرا نسبی گرا؟ نه فقط همه پدیده‌های ما با هم متفاوته، بلکه فهم منم از کار شما متفاوته با فهم ایشون از کار ایشون. این آقا رو بذاریم جلو، من به نظرم ایشون به این جهت این کارو انجام داد، او به نظرش اینجور انجام داد، میگه خب اینو من خودش می‌پرسیم، از خودش هم بپرسه لزوما دلیل نمیشه، چون او هم داره فهم میکنه کار خودش رو. معلومه؟ فهم خودش میتونه متفاوت باشه تو بسترهای مختلف تاریخی و از اون گذشته. اینکه شما لزوماً میدونی چرا این کار انجام دادی؟ خیلی آدم ممکنه بقول من دست زمین ناخودآگاه بود. شما این کار انجام دادی، یکی دیگه میاد تحلیل میکنه برای شما. برای همین ثمره بحث دیلتا یه نسبی گرایی خیلی بی‌دره بگرد.
واقعیت اینه که نیتش
یه
بیشتر نبوده. باید
یه سی دیگه هم
تعمیمه
کنیم
که این معتقد بوده که
همه
حرف
هگل واقعیت همون فهم درست. هگل که نمیشه واقعیت فهم، واقعیت خود ذهنه. نه شما میگه نیتش این، ببینید حتی اگر نیتش یکی بوده، خلاصه این کار چیست؟ این کار چه چیزی در این کار رقم خورد؟ من حالا مثال نیت رو زدم، مثال رفت سر خود نیت. معنا فقط نیت نیست. ببینید شما خیلی تو بحث جامعه شناسی مثلا خود کاری که دورکیم کرد، معنای خودکشی رو تو جامعه مختلف در آورد. این نیستش که افراد نیتشون چی بودش که خودکشی بکنن. خودکشی توی جامعه معناش این است که من رفاه زده ام، توی جامعه معناش این است. معنا لزوما نیت نیست، من نیت به عنوان مثال سادهش دارم. خب حالا وبر بعد از این جریانا قرار گرفته، از طرفی تاریخ گرا میخواد نباشه، از طرفی هم پوزیتیویست میخواد نباشه، از طرفی هم هر دوشون یه نکته درست دارن، میخواد بین این دو تا جمع کنه. چجور جمع میکنه؟ روی فضای زیبلیست جمع میکنه، یعنی محور رو میذاره کنش، بعد توی این کنش اون کار اصلیش این است که ببینید میاد تفکیک میکنه بین تبیین و پیشبینی. توی فضای پوزیتیویسم شما نه، شما هر تبیینی پیشبینی میاره، یعنی اگه فهمیدی آب در 100 درجه میجوشه، الان میتونی بفهمی آب 10 دقیقه دیگه میجوشه. هر چیزی رو که تبیین میکنی، رابطه علی رو کشف بکنید، از رو کشف رابطه علی میتونی وقایع بعدی رو پیشبینی کنید. این فضای تفکر پوزیتیویستیه. تو فضای تاریخ گرایی نه تبیین ممکنه و به طریق اولو نه پیش بینی، چون شما رابطه علی تو امور نمیدونی کشف کنی، هر اون پدیده‌های منفرد داریم. کار مهمی که وبر میکنه تو جامعه شناسی، که تو جامعه شناسیش جامعه شناسی میشه، ببین اگر برای دیلتای جامعه شناسی نداره به این معنا، چون جامعه شناسی یعنی خلاصه قوانین، بگو این جامعه چه جوریه دیگه، بعد ببین هر جا بفهمی تازه فهم منم با فهم شما متفاوته. وبر چیکار میکنه؟ وبر میاد بین تبیین و پیش بینی جدا میکنه. خلاصه حرفش این هست که تبیین داریم، پیشبینی نداریم. چرا این کارو میکنه؟ یعنی چه جوری این کارو میکنه؟ من دارم خود وبر رو میگم، تو باید دارم این نکته جامعه شناسی معرفت چو بگم. وبر رو خوندید یا نخوندید؟ وبر یک رنگ گفتم این درستی؟ اینجوری نگم آن کنش رو درست میخوندید دیگه، اما کنش ها شد
چی؟
میدونم، خواه این مدل فکریشو من دارم میگم. ببینید چون این نکترم جزو کشفیات خودم، بذار این نکترم بهتون بگم، وقت اونم تقریبا داره تمام میشه، بذاری بگم تو فهمه ببر خیلی به درد میخوره، تو بحث جامعه شناسی خیلی درد میخوره، بحث جهان های ممکنه میخوام بگم اون تو میدونم چقدر وقت داریم چی؟ این مهمه بگیم یا بریم؟
بگیم
اولا هم شما خسته ای هم
ببینید این نکته رو من خودم کلی خوندم بعدن خودم پنشش کردم جایی نگیدم ولی به نظر خودم نکته مهمی ما تو فضای تفکر فلسفیمون یه جور فکر میکنیم این فکر اصلا نمیتونیم با اون مدل فکر خودمون حرف ببرو بفهمیم و بعد فضای تفکر فلسفی ما به نظر من اجازه تفکر جامعه شناسی نمیده. جامعه شناسی به همین معنای معنا که معناها رو جدی بگیریم. اگر باشه جامعه شناسی تو فضای فلسفی ما به پوزیتیویست و دورکیمی نزدیکه. فلسفه خود فلسفه اسلامی دارم میگم. اون نکته هم اینه. اصلا هر رو من تو لایک بیست دیدمش. برای که حرف رو منظور رو منتقل کنم یه نقد نمی کنم به شهید مطهری با اون نقده این شما این منظور رو بگیرید. شهید مطهری عدل الهی شو خوندید؟ عدل الهی شهید مطهری همون یه 10 سال قبل نفر خونده باشید اون نکته شو بگم خیلی یادتون میاد. چند نفر خوندن عدل الهی رو؟ بخونید که شهید مطهری بخونید. من میخوام نقدش بکنم ولی واقعا شهید مطهری واقعا طلب شهید مطهری نخونده باشه ولی معتبر. ببینید تو عدل الهی ایشون میخواد بیاد بگه که دفاع کنه از اینکه نظام عالم نظام احسن یکی که بحثشون اینه دیگه و بعدش تو اونجا تبیین کنه که تبعیض در کار نیست. تبعیضها رو شرح بده. تو شرح تبعیضها آخرش این مثال رو میزنه میگه که نظام عالم به خاطر قاعده اشیاء و عالم یجب لم یوجد نظام عالم شبیه سلسله اعداده. هر چیزی موقعیتش ذاتی خودشه. چون موقعیتش ذاتی خودشه معنی نداره دو رو بردارید بذارید بین 3 و 5. اگه دو رو بین 3 و 5 بذارید اسمشو عوض کردید وگرنه اونی که بین 3 و 5 4ه. میگه برای همین تبعیضی در کار نیست. تفاوت ها با دفاع کنه که تفاوت ها جا تبعیض نیست. اونجا آیه آره بعد شیفی موزه رو میاره منتها حالا اون بالا این نظام احسن. نظام احسن این است که خب حالا این معنی شد این مقدار حرف این که حرف پیچیده ای نیستش این مقدارش مدار اشکالی که به این حرف این است که آقای شهید مطهری معنای سب که معنی نگاه نکن من رو ببین اشکال سوال میکنم آیا میشد من الان 2 دقیقه قبل اونجا بودم دیگه امکان داشت من 2 دقیقه قبل اونجا نباشم این بر باشم امکان داشت آیا خدا میتونه مثلا بگه که صندلی رو اینجا آفریده اون بر بیافریدش؟ اما طبق این فرمول نمیتونه. اشیاء معلم یجب لم یوجد. برای همین هر چی حاصل شده وجود پیدا کرده که حاصل شده. برای همین اگر یه چیزی تو عالم جابجا بشه کل عالم کمپکت میشه. جابجا
شده که ما به اون علل تامش
خب همین برای همین من مثال واقعی رخ داده رو گفتم. واقعی رخ داده این رو علل تامش حاصل شده دیگه.
خب دیگه اگه ما هم میدونستیم که علت
تامه این
که اینجاست چی بوده دیگه
نمیدونم برای همین نمیشه. برای همین هیچ همون گفتم تو نگاه فلسفه اسلامی این است که شما نمیتونه بگی این میتونست جای دیگه باشه. درسته؟ علت تامه نظام علیت باشه اینه. خب حالا شما سوال میکنم این نظام احسن میشه یا تنها نظام ممکن میشه؟
تنها نظام ممکن میشه.
پس چرا بگی احسن؟ مفهوم احسن یعنی چی؟ یعنی میتونست یه جهان یه جور دیگه هم باشه. اما اینجوری بهتره. میشد صندلی اون بر باشه اما اینکه صندلی اینجا باشه بهترین مدله. اما تو این تصور نمیشه غیر از این جهانی باشد. چی؟ چی شد؟ اصلا چیه؟ صفت مشبه رو بگید. صفت مشبه نیکو. اصلا خوبیشه که کلمه حسن هم بگیرید. حسن نیکو. نیکو نسبیه. یعنی شما باید بگید بهتر خوبتر. میخواد تبعیض رو جواب بده. میخواد بگه آقا اینکه سوزن چی اینجا به دنیا اومده ایشون اونجا تبعیض نیست. میگه اصلا محال است غیر از این رخ بده. واقعا محاله. این هم عادی فکر کنید. خدا واقعا نمیتونست یه جور دیگه بیافرینه. این آدم چی؟ آره ولی کافر میشی. خب این حال یه تلقیه. تلقیه دیگه این عدلالهی مسئله لاگنیس هم هست. تلقی جهانه ممکن. جهانه ممکن که من به نظرم خیلی مفهوم مهمیه. تصور من خودم اینه که رب العالمین هم دقیقا همین رو خواهد بگیم. من اون بگیم جهانه خودم نگیم بگیم. ساعت هم که نمیبینم من بخواهد. الحمدلله رب العالمین یعنی چی؟ هم خدایی را که پروردگار جهانیان به جهانها چه جهانیان
جهانها عالمی وقت جمع عالم میشه دیگه وقت مفرد جمعی مفردش دلالت نمی کنه معنی دیگه
چرا؟
استعمال یه جوی شده
نه همون عالمین جمع عالمه عالم یعنی جهان این هم جمع کاملا سالمه جمع مکسر که نیست البته عالمین به معنای جهانیان هم هست اما معنای اولی جهان هاست دلیل هم نداره میگیم یه چیز دیگه است
اون جمعش عوالم میشه
نه عالمین عوالم هم میشه خیلی کلمات از جمع مکسر در جمع سالم هم داره چرا؟ زیاد داریم
مثلا میگن جمع مکسر برای اونی که جمع سالم بسته نمیشه
خیلی داریم من یعنی لیست بکنه خیلی کلمات داری که جمع ساله داره جمع مکسر هم داره عالم عالمون میگی به عالمون یا نمیگی به عالمون علما عالم عالم حالا گفته عالمین چون رب العالمین کلمات اون بوده نهیدیمه شاید عالمون هم باشه حالا نکته ما بگم این عالمین میتونه عالمین باشه منطب تصور ما این هستی یکی که خیلی چیزه تو ذهنیت ما عالم ها محاله ما فقط یک عالم داریم تو نگاه فلسفه اسلامی دو تا عالم فرجه پیش میاد یادتون از برهان شدن دو تا عالم معنی نداره اگه دو تا عالم باشه وسطش چیه این اشکالی که میکردن که میگن فقط یک عالم آیا میشود دو تا عالم تو عالم باشه یا نه حرف لایبنیتز اینجا این است که جهان ممکن داریم جهان ممکن این حرف مبتنی بر این است که واقعیت اوسع از وجوده اینو قبلا گفتم مبنای من اینه رو همین مبنای حرف معنی پیدا می‌کنه تو علم خدا هم مثالش گفتم بهتون ها تو علم خدا این تو جهان ممکن خیلی معنی پیدا می‌کنه حرف لایبنیتز یعنی مثلا علم خدا به آیا خدا جهان یه جور دیگه بود میدونست یا نمیدونست ما میتونی تصور کنیم جهان یه جور دیگه باشه یا نه میتونی تصور کنیم جهان مثلا این صندلی اینجا باشه یک ساعت بعد جهان یه جور دیگه میشه دیگه خدا چه خدا میتونی تصور کنه یا نه
شبهه صندلی مستلزم وجوده
ها
مستلزم
وجود مستلزم میخواد نمیشه تصور کنه بعد ما میتونیم چیز تصور کنیم که خدا نمیتونه تصور کنه هر جور چیزی شد خب این اشکالاتی که گفتم داره نه واقعا آدم میدونه که خدا هم میتونه حتما خدا میتونه تصور من میتونه تصور که خدا اینجور تصور کنه واقعا حالا این روی فضا حرف لایت بیت این است که ما بی نهایت جهان ممکن داریم واقعا از این بی نهایت خدا یکشو موجود کرده اون یکی موجود شده اینه که الان ما توش هستیم برای همین نظام عالم نظام احسنه نظام احسن یعنی تو بی نهایت از این بهتر نمیشد که اگر علم کل داشته باشیم میبینیم که این از همه بهتره اگه مثلا این صندلی یه دقیقه اونور بود میشد محال نبود ممکن بود اما در مجموع ضررش بیشتر بود این حالا مدل فرد من که دوی مدل فکر میکنم من تو این فضا اختیار معنی پیدا میکنه من به نظر خودم میرسه که تو فضای اسلامی اختیار حل نمیشه اختیار تو این فضا معنی پیدا میکنه یعنی چی؟ یعنی خدا بی نهایت جهان ممکن میتونه بیافرینه تا قبل از اینکه انسان تو عالم پاشو بذاره فقط خدا بود جهان رو رقم میزد با نظام علت معلولی عادی یعنی شما اگه اول عالم وای میستادید و انسان نبود تا آخر نظام علیت هم کامل میدونستید تا آخر عالم رو پیش بینی میکردید درسته؟ اما وقتی انسان هست انسان چی داره؟ انسان چی داره به اراده؟ اراده یعنی که واقعیت من جهتگیریش این وره فطرت من مثلا اما من این وری میرم مثال سرش اینه که شما دانه سیب قایدش درخت سیبه اما ممکن هم سیب بپوسد درسته؟ شما میتونی اگه اول عالم وایسی تمام دانه سیبو بگی که درخت بشه یا میپوسه اگه همه نظام علیت کامل بدونید درسته؟ معلومه دیگه حالا اما تو انسان انسان ممکنه اقتضا این باشد که بره این کارو بکنه اما میگه نمیکنه اراده یعنی این دیگه یعنی در حالی که اقتضا هم هست اصلا اون سمتی هم حتی بلاز وجودی ترجیح داره گرسنت قضا نمیخوره روزه ای مثلا اما هم منفی هم مثبت اراده یعنی که من بتونم تو جهان‌های ممکن و جهان ممکن باشه تا من بتونم کاری بکنم این تصور منه میگه برای اینکه تو وضع فضای اسلامی نمیدونم من برادر اراده حل نمیشه قبلا فکر کردم حل میشه خودم مقاله نوشتم در دفاع از حلش بعدن که فهمیدم دیدم که مقالم خودم اونجا که مقاله نوشتم مقاله خوبی هم نوشتم واقعا خیلی جوانم ارائه دادم همه را مجاب شدم اما خود من گیر مقالم میدونستم کجاست بعدا که در لایو دیدم فهمیدم که نه واقعا گیره درست بود. حالا مقاله تو سایت هست. چی؟ نه نسوزن. برن سایت هم گوشم ملت دارن باش مون همچنان فکر کنن که حل میشه با اون. خب ببینید اراده یعنی چی؟ یعنی خدا یه برداشت من اینها. خدا یه موجودی آفرید تو جهان که این میتونه تو نظام علیت رفتار نکنه. این نظام علیت اقتضاش اینه انسان، این نظام علیت به انسان که میرسه انسان میتونه یه جهان ممکن دیگر تو عالم ایجاد کنه. حرف معلوم شد؟ خب تو این فضا حالا حرف وبر بون هست ختم اومدید شما؟ بون هست ختم اومدید؟ توی این فضا ببینید شما هم علیت دارید توی این توضیح که من دادم، هم اختیار. علیت ها میاد اما شما یکی تصمیم میگیری کدوم ها حاصل کنید. چرا؟ چون بی نهایت جهان ممکن فرض داریم و انسان وقتی تو عالم اومد نظام عالم به هم خورد، برای همین بحران های زیست محیطی و این چیزا رو همه انسان تو عالم وارد کرد دیگه. چرا؟ چون تا قبل از اینکه انسان بیاد یک کس اول عالم میبای میستاد تا آخر عالم میتونست بگه چیه. اما وقتی که انسان اومد این انسان هی مرتب مسیر اینوری میکنه، مسیر اینوری میکنه. من تصور میکنم که بدا با این توضیح خیلی راحت توضیح پیدا میکنه. یعنی هم نظام علیت من قبول دارم، همین که این علیت اختیار من که بیاد میتونه اینوری بندازتش. بازم علیت داره میندازه ولی این ترجیح میده اینورا. خلاصه من غذا میخورم، یه کار علی دارم میکنم. اما من یا به خاطر گرسنگی غذا میخورم یا به خاطر مسئله ذهنی خودم غذا میخورم یا نمیخورم. خب این فضا اگه داشته باشید، حالا وبر تو این فضا میاندیشه، میگه که چون انسان ها اختیار دارن ما میتونیم ردیابی کنیم که این کاری که الان رخ داد علتش چی بود، اما نمیتونیم پیش بینی کنیم که فردا این کارو میکنه. اگه جامعه دی ببینید شما این جامعه ایکس رو دارید، جامعه سرمایه داری. چرا جامعه سرمایه داری تو جهان پیدا شد؟ میگه من میتونم به نحو جهان شمول بگم کالوینیست ها اومدن این کار رو کردن. این بحثی که مفصل میکنه که این حرف من که کالوینیست ها اومدن سرمایه داری پیش اومد، آدم چینی هم بخونه میفهمه بعد خلاف دیتار که میگه هر کس از منظر خودش میگه نه واقعا این علت این بود. اما از این علیتی که فهمیدیم شما نمیتونی بگی حالا برید تو جامعه ایران این ادعاهای کالوینیست ها رو تکرار بکنید که ایران هم مثلا سرمایه‌داری بشه. نه، چون که انسان‌ها اراده می‌کنن شما ممکن اونو پیاده کنید یا یه چیز دیگه اراده کنن. برای شما تو فضای علم پیش تبیین دارید، میتونید وقایع اجتماعی رو تبیین کنید، پیش بینی ندارید. که بعد بنساختگرها گفتن حرف بنساختگرها اینه که درسته، اما ما یه کاری می‌کنیم انسان‌ها کمتر اراده کنن، می‌سازیم اراده‌ها رو براشون. تاریخ‌گرایی این تیکش بود، یعنی میگفتش که حواستون باشه معانی است همه کار است، این معانی رو اشتباه کردن همه کار است. ما هر چی میتونیم انجام بدیم توی فضای وبر، من ادبیات من دارم تغییرش میکنم، توی فضای وبر علیت رو پذیرو اما نه علیتی که آینده رو میبره جلو، علیتی که گذشته رو میتونی باش بفهمید. خب این دیگه حالا انشاءالله اصل بحث وبر اصلش بذاریم جلسه بعد، یعنی نقطه جامعش رو معرفت شد. فقط چی؟ این جهان های ممکن به نظر خودم خیلی مهم. مثلا شما تبارشناسی فوکو، تبارشناسی فوکو اصل ایدهش من اینجور که من میفهمم اینه، فوکو تبارشناسیش کاملا خلاف ما هست. ما میگه تبارشناسی چی میفهمیم؟ میگیم مثلا سلسله باباشو بگیر تا سادات، تبارشو تا پیامبر برو جلو، تبارشناسی اینجوری میفهمیم دیگه. من میگم اگه بخوایم فوکو حرفشو بگیم انگار انسان ها تماما حرامزاده باشن. شما بعد تبارشناسی شما اینجوریه، یعنی این پدیده رو میبینی بعد علتش تو مرحله قبلی چی بوده؟ این بوده. اما اشتباهه که فکر کنید علت ها اینجوری میره بعد اینجا علت قبلی اینجا بشه. نه، این اینجا میگه علت قبلی، چون هر دفعه اراده داره میاد وارد میشه. برای همین حرکت تبارشناسی زیگزاگیه، حرکت مستقیم نیست. چون دیگه چون این شد این شد این شد پس این شد، بعد از آخر یکی یکی بری عقب، بری عقب، بری عقب، بری عقب، انگار که یه آدم نسل اندر نسل حرامزاده میخوای ببینی باباش کی بود، جدش کی بود. این که فکر کردی باباشی که باباش نیست، باباش اون یکیه. خب حالا اون یکی که پیدا کردی ببین بابای اون کیه، بابای اونم دور اون که باباشه نیست. و بعد یعنی مورد به مورد بعد تحقیق کنی، نمیتونی کلی تحقیق کنی. این به نظر میسه فکر روی این فاز تماشا شده مطرح کرد. جهان اجتماعی بودی ما لایو هست. جهان اجتماعی های پارسانی هست. که به جهان اجتماعی.
نه
باشه
یه چیزی که
جهان
ممکن.
جهان ممکن لایو نیست. خب بفهمید. سلام علیکم.
اینا مثلا
چیزی
که
جهان ممکن یعنی همش میکنیم تشریح چی؟ گویا احمد هم همین کردن از جهان. آره آره. اتفاقا نکته قشنگش جهان چیه اینه که چیه؟ سانس میگه که من خدا رو قبول ندارم، چون اگه خدا رو قبول کنم اختیار من محدود میشه. اتفاقا تو فضای جهانی ممکن خدا رب العالمینه، خیلی به نظر من قشنگ میشه. یعنی که همه جهانهای ممکن ربش باز خداست. یعنی شما یک جهانو میارید تو عالم، این نیست که این جهان دست خدا در رفته باشه. ببین ما میگیم یا خدا رب این جهان است از اول تا آخر، یا میگیم خدا مقدم است بر تمام جهانهای ممکن. و نه فقط مقدم بر تمام جهان‌ها، بلکه هر کدوم از جهان‌ها رو که ما تو عالم میاریم با ذیل اراده خدا ما رو تو عالم میاریم. برای همین هم جهان موجود توحید افعالی ما، یعنی ما فعلمون تابع فعل خداست، در این حال ما تو فضای طبیعت از فعل خدا اختیار داریم.
و نه توحید اراده هم توضیح
میدیم. نه
فیجی؟ من دو تا مشکل سازه. نه فیجی؟ نه فیجی؟ توحید اراده
تولید اراده، اون اراده اون چیزی که خدا برای انسان قرار داده، تولیدش رو نمیتونیم علی تبیین کنیم. حرفا نه،
اگه
تبیین
نکنید خب
چیکار می‌کنید؟ همین نکته بحثم همینه. یعنی اینجا مظهریت خداست تو انسان دیگه اراده. یعنی خدا ارادش علت داره، اراده از اون جهت که اراده است علت نداره، ولی که چیز داره. یعنی اون قادر رو من قائل نیستم دیگه، اشیاء لم یجب لم یوجد، رو اون قاعده دارن میرن. میگم نه، انسان ترجیح میده، با ترجیحش تصمیم میگیره، لزومن تدارات در حد وجود برسه. نه مرجح داره، اما مرجح علیت نمیاره. برای شما مرجح داره غذا بخوری نمیخوری، گویا تو خلاف مرجح رفتار میکنی. خب باشه، مرجحینه. ببین دعوا بین مرجحاته. باشه، میخوام میدونم. نه نکته این است که شما مرجحات مختلف دارید، تو مرجحات مختلف تصمیم میگیری، تصمیم گیرنده خودت هستی. اینجا دیگه علیت نیست. این هر جایی که تا مادامی که علیت اراده شما نیست، تو تحلیل فقهی اونم همین دیگه. علیت کجا دارم میزنم؟ این زیرا به علیت رو نزدم. ببین فرق من با اشاعره اینه، اشاعره مطلقا زیرا به علیت رو میزنن. من میگم نظام عالم نظام علیه، ما هم با علیت یه فعلی تو عالم میاری. اون نکته که من تو مقاله آوردم، وقتی من تصمیم میگیرم اینو برزنم بزنم اینجا، این خودش یه اقدام علیه در قبال این، اینجا علیت هست. اما اینکه خود اراده تولید شدنش رو کاملا ذیل علیت ضروری ببریم، من منظورم اراده از اراده بودم میندازه. ولی جهانی ممکن اجازه میده، یعنی خدا توی اراده است که انسان تبارک الله اصلا خالقین شد. یعنی مظهر خداست. همونگونه که خدا ارادش مسبوق به چیز نیست، به ما انه اراده ها، وگرنه ما ارادهمون هزار تا عامل دیگه کنارش هست، اما اونجایش به من منسوب میشه که من ایجادش کنم. یعنی مرجحات اراده من نیست. برای همین تو فضای سنتی ما باید شی به مرحله وجوب برسه تا صدور رخ بده. من میگم مرجح کافیه، اراده جز اخیر علت تامت. این جمله که میگم، من ملتزمم به این، اراده است که علت رو تامش میکنه و اراده خودش معلول نیست، به ما انه اراده. اما چه جور رخ میده حقیقتش منم نمیدونم. خیلی بافتم.
سر این زیمل هم میگه چجور مخاطبش برای ببرین
زیمل محفوظ کنش اومد اگر یادم رفت بگم این درست نقطه خوب زیمل در واقع بگه ساختارها برد تو کنش و گذنگ متقابل ببر از عدبت کنش و معنای کنش استفاده کرد رفت به این معنی مقدم
این دور که میگه که این همبستگی داره جمعش کم میشه توی جامعه ارگانیکی، این نیازی انسان به رابطه اجتماعیه که مثلا باعث میشه دغدغش یعنی میخوام بدونم چیه که این نیاز انسان به رابطه اجتماعی و اجتماعی بودن انسانه که باعث میشه این انقدر دغدغه
باشه دیگه. بله
یعنی میگه آقا اگه این مثلا نیازش به تو جمع بودن، مثلا تو جشن تولد اگه بعد کارش نره، نمیدونم بعد آخر هفته نره مثلا توی استادیوم فوتبال نگاه بکنه، هیجانش تخته میشه موقعی که میاد سر کار تخصصیش، دیگه اون بازدهی رو نداره.
اینکه تخلیه انرژی هم نداره، یعنی اصلا باقی موندن تو جامعه نگه داشتن. توی جامعه باید یه گره ما با هم بخوریم، انسان باید هم گره بخورن تا کار رو انجام بدن. اون گره
دغدغه اصلیش اون کار است درسته یا دغدغه حفظ جامعه است؟
حفظ جامعه
است.
حالا این جامعه که ما
داره ترکیب میشه، جشن تولد داره،
میگم بیزنس فعلا
که ما
حالت بینا بگیریم
ایتت
داریم
و نمیدونم چی
خب این نتیجه چی میشه؟ اینو کسی تا حالا پیشبینی کرده مثلا
نتیجه شیشه که نمیدونم این که فضای اعتباریات چجوری حالا اگه برسیم آخرش اون نظرات من دارم اندی خود دیگه میگیم ندارم که اعتبارات چگونه رقم میخوره چقدر ما حوزه اعتبارات جا داریم چقدر جا نداریم
ان شاء الله اواخر ترم
بیشتر بود میگفتم
استاد باشه خبر